إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد علی میگه یه روز با رفقای محل رفته بودیم یه جایی اطراف دماوند برای یه کمی هواخوری و حالا تغییر ذائقه. یکی از بزرگترا به من که خیلی کوچکتر از بقیه بودم صدا زد و گفت احمد این کتری آب کن بیار. من کتری رو برداشتم و رفتم سمت رودخونه‌ای که اون نزدیک بود برای اینکه آب بیارم. مسیر یکم زیاد بود. از لای بوته‌ها پشت درخت‌ها همینطور که می‌رفتم کم کم صدای آب رو که شنیدم دیگه نزدیک رودخونه شده بودم گفتم خدا رو شکر آب برمی‌داریم و برمی‌گردیم. اما همینقدر که از پشت درخت‌ها رسیدم لب رودخونه یهویی خشکم زد. همونجا سرمو انداختم پایین و در جا نشستم روی زمین. خدایا کمکم کن. من دوباره نباید رودخونه رو نگاه کنم. و میگه همون لحظه گفتم خدایا من میتونم نگاه کنم و گناه کنم. هیچ کس هم متوجه نمیشه. ولی من به خاطر تو این نگاهو که گناهه ترک میکنم. میگه توی رودخونه چند تا دختر جوان با وضعیت بسیار نامناسب مشغول شنا کردن بودن. من همونجا از خدا خواستم کمکم کنه، از خدا خواستم شیطون رو از من دور کنه. مسیرم رو عوض کردم، از یه جای دیگه آب برداشتم و رفتم پیش رفقا و خودم مشغول درست کردن چایی شدم با آتیش. آتیش خیلی دود داشت و چشمامو اذیت میکرد و یک سره اشکم جاری بود. من هنوز تو حال و هوای اتفاقی که لب رودخونه افتاده بود و البته پناهی که به خدا برده بودم تو اون افکار غوطه‌ور بودم. میگه یاد حرف آیت الله حق‌شناس افتادم. ایشون میگفت هر کی برای خدا گریه کنه خدا او رو دوست خواهد داشت. گفتم خدایا از همین لحظه همین اشکایی که داره از چشمم میاد به خاطر تو باشه، من برای تو گریه میکنم. بعد میگه منقلب بودم، با یه توجه خاصی شروع کردم به صدا کردن خدای متعال. رفقا مشغول کارهای خودشون، یا الله یا الله یا الله. میگه وقتی این ذکر رو با توجه تکرار میکردم صدایی شنیدم، احساس کردم این صدا از همه اطراف من میاد. نگاهی به اطرافم کردم، سنگریزه ها، درختان، کوها، هر چه بود همه دارن این ذکر رو تکرار میکنن. سبوح قدوس رب الملائکه و روح. و از اونجا بود که درای از عالم بالا به روی من باز شد. احمد، بذارید اسمش رو کامل بگم، احمد علی بعدن توی جبهه شهید شد. اما قبل شهادتش هر موقع نبود و آیت الله حق شناس بخواست درباره احمد که از شاگردای خصوصی او بود صحبت کنه، حرفای عجیب و غریب در مورد احمد علی به کار می برد. مثلا یه بار نقل که آیت الله حق شناس فرموده بودن که همه تهرون رو بگردید ببینید یکی مثل احمد علی پیدا می کنید. عجیبه نه؟ وقتی احمد علی شهید شد آیت الله حق شناس بزرگ، این استاد اخلاق و عرفان که آدمای عجیب و غریبی رو خودش تربیت کرده، تو یکی از سخنرانی‌هایی که به احترام شهید احمد علی نیری برگزار شده بود اینجوری صحبت کرد. آیت الله حق‌شناس میگه من این شهید رو تو عالم رؤیا دیدم. آیت الله حق‌شناس میگه این شهید رو توی عالم رؤیا دیدم. گفتم چه خبر؟ این شهید به من فرمود هر آن چه درباره برزخ و مراتب قبل و بعدش میگن، هر چی درباره سؤال شب اول قبر و فشار قبر و حساب و کتاب میگن همه درسته، ولی آقا من رو بدون حساب و کتاب بردند. قصه عجیب تر اون موقعی میشه که آیت الله حقشناس میفرماید که رفقا آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشت ولی شهید احمد علی نیری نداشت. من نمیدونم این جوون چه کرده، من نمیدونم این جوون چه کرده بود که به اینجا رسید. آره، اگه فرصت کردید یه مروری بکنید زندگی شهید احمد علی نیری رو. اینکه کجا بگردی دنبالش بهتون خواهم گفت. امروز من از خدا اینطور میخوام، ای خدا، هم تقوا پیشه کنم، هم خدا ترس بشم، و هم با یه آدمایی منو دمخور کن، با یه کسایی دمخور باشم، با یه کسایی سر سفره بشینم، با یه کسایی رفاقت کنم، با یه آدمایی رفت و آمد کنم، با یه آدمایی هم نشین باشم که در خونه تو از خوبان و از نیکان و از ابرار شناخته میشن. یه فرازی تو دعای روز 13 ماه مبارک رمضان عذرخواهی میکنم امروز هست که حالا با هم زمزمش خواهیم کرد، میتونه ما رو به این مهم رهنمون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و وفقنی فیه لتقا و صحبت الابرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني
سلام به شما، سلام به شما مردم عزیز و بزرگوار، به شما بیننده های گرانقدر، آقایان و خانم ها، روزداران گرامی، و شما کوچیکترهایی که کنار پدر و مادر و بزرگوارانی که تو خونه هستن همراهی میکنید و ویژه برنامه ماهترین رو از شبکه جهانی ولایت. به همه تون سلام میکنم، در واقع احترام من و دوستانم پیشکش محضر همه شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و استجابت دعاهاتون. خیلی خدا رو شاکرم از اینکه عمر من طولانی شد به اندازه‌ای که بعد از ظهر 13 روز از ماه مبارک رمضان رو هم ببینم، و حالا امیدواریم که سحر 14 رو هم تجربه کنیم، کل ماه رمضان رو تجربه کنیم، از خدا بخوایم با معرفت هم باشه. یه موقعی اگه فرصت کردید توی حالا کتابخونه هاتون که نمیدونم باشی یا نه، اما تو کتابخونه، تو فضای مجازی، توی شبکه‌های اجتماعی، تو هر کدوم از موتورهای جستجو اصلا بزنید این عنوان رو، حتما شما رو به همین قصه اول برنامه امروز میرسونه. کتابی هست با عنوان عارفانه. بله، عارفانه. این کتاب زندگی و سرگذشت و خاطرات شهید عارف، این واژه برای ایشون برازنده است، شهید عارف، شهید احمد علی نیریه، از زبان پدر، مادر، دوستان، شاید همرزمان. و خب اونجا توضیح میده که این شهید کی بوده، چرا به کجا، به اینجاها رسیده، چجور شده. یه کوچولو در مورد ایشون میتونید اطلاعاتی به دست بیارید. از شاگردان خاص مرحوم آیت الله حقشناس، این استاد اخلاق و عرفان بوده، همین شهید احمد علی نیری، که یه نگاه که ما باشیم میگیم حالا یه نگاه میکرد چه اتفاق میفتاد، دو تا استغفر الله هم میگفت تموم میشد دیگه، گفت خدایا من میتونم نگاه کنم و گناه و کسی هم نبینتم، ولی به خاطر تو، و تقوا پیشه کرد، و به نظرم ریشه در طینت پاکش و همنشین خوبی همچون یه استاد اخلاق دیگه، بالاخره حالا آیت الله حق شناس یا هر کسی که بتونه آدمو راهنمایی کنه. بریم سراغ برنامه‌مون. به اتفاق شما بخش‌های مختلف رو امروز هم مرور خواهیم کرد. همین الان هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار اینجا تشریف دارند. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. طاعتتون انشاءالله قبول.
زنده باشید. ارادت داریم.
ممنونم. متشکرم از لطف شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و نازنین هر کجا که هستید و روزداران و اونهایی هم که معذورند و روزه ندارن. سال اولیا که واقعا باید بهشون بگیم که خسته نباشید، دخترها و پسرهایی که سال اول تکلیفشونه و مقید هم هستن، روزه گرفتن، انشالله که ثابت قدم بمونن تا آخر عمرشون، هر سال سالم باشن بتونن روزه بگیرن. و پیشا پیش هم تبریک و تهنیت بگیم.
بله
بله، واقعا جا داره.
بله،
من الان تعجب کردم رو میزمون گل نیست،
یعنی از یکی دو شب قبل. بله. میشه به استقبال قدوم سبت نبی رفت.
بله حتما جا داره واقعا دیگه. بله. بله، پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض بکنیم ولادت با سعادت امام مجتبی کریم اهل بیت را سلام الله علیه، که خلاصه نیمه ماه رو واقعا میدونید که نیمه ماه ماه کامل میشه دیگه.
بله واقعا قرص ماه بله. کامل
قرص ماه کامل شده و ولادت ایشون و فرداش هم شب ولادته و دیگه انشالله خوشحالی ها.
بله انشالله فرداش هم جبران میکنیم
انشالله،
هم دکورمون هم میزمون انشالله. هم خودمون هم انرژیمون،
یعنی شیرینی هم میدن ایدی
حالا شیرینی هم میاریم میذاریم بعد افطار میخوریم دیگه. حالا اینم. مثلا رو میزم نمیذاریم که جلو دوربین باشه.
درست.
بیننده میبینه بالاخره خوب نیست، اما یک گوشه کناری میشه. ایدی و اینا هم دیگه با جناب استاد رفعتیه دیگه.
درست.
ها خواستم بریم قله شبکه رو هدف بگیریم.
انشالله هممون ایدی از امام مجتبی و انشالله پدرش، مادرش، جد بزرگوارش انشالله همه میگیرن.
همه حتما میتونه.
واقعا نمیتونه.
ولی استاد رفعتی، من فقط یه جمله بگم، شاید شنوند بیننده بگه که خب ایشون مدیر محترم شبکه جهانی ولایت هستن، حضرت الله رفعتی ناینی عزیز و بزرگوار، که اگه بینندمون هستن سلام میکنیم، اگرم نیستن که خدا حفظشون کنه. باز هم سلام الله علیکم. خب
در خدمت.
زنده باشید. یه نکته دیگه هم میمونه. دست به نقد شما فردا شب میتونی عیدی به ما بدی.
فردا
ما دستمون که با آقای رفعتی الان نمیرسه.
حتما.
آره چش
قول میدم ان شاء الله.
به به تموم شد دیگه. بچه‌ها آماده باشید فردا.
چش.
خیلی خوب. تایید کننده اونم تو گوشی میگن برای ما هم حلش کن مسئله رو. شما خودتون بدهکارید برادر محترم. شما اول باید عیدی به ما بدی. خب بریم سراغ سوال. مخلص آقای الفت عزیزم هستیم. تایید کننده. گفتن که میخواستم در مورد نماز جعفر طیار بدونم. ده. استاد وحیدپور اگه ممکنه توضیح بده.
خب نماز جعفر طیار که به نام مبارک حضرت جعفر هست، جعفر طیار شهید موته، شهید جنگ موته، این نماز بسیار بسیار مجرده.
بله.
تأکید زیادی شده اول مفاتیح الجنان، یعنی اگر عزیزان بهتر از این که من میگم بخوان بهش برسن، اول مفاتیح الجنان خب دعاهای روز رو
خب
رد میکنن، میان تو نمازها، نماز رسول خدا، نماز امیرالمومنین، نماز از زهرا، نماز اینا همه هست، بعد نماز جعفر طیار، چه البته فردا که روز جمعه است تاکید بیشتری شده که قبل از اذان ظهر جمعه خونده شود.
به به،
بیشتر تاکید بر اینه، ولی در اونجا هم داره مرحوم محدث خمی داره که هر وقت که شد مانعی نداره بخواند. البته خب یه مقداری میگن دیگه، معمول نماز که طول میکشه میگن چیه نماز جعفر طیار میخوندی، این مقدار طولانیه به خاطر اذکاری که داره. تسبیحات اربعه رو باید در هر فصلش 15 مرتبه باید تکرار بکنه که مجموعش یه قدری زیاد میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. عبدالکریم عزیز از افغانستان از طریق واتساپ با ما هستن. مریم خان، بله خانم مریم، همون بیننده دیروزیمون فکر کنم باشن که سلام علیکی داشتیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام علیکم خدمت شما، خدمت آقا.
علیکم.
بازم شما رو زحمت دادم.
اختیار داریم دکار. این برنامه برای شما.
تشکر، خیلی ممنون. دیروز هم زنگ زدم باسه نظر سوال کردم و به ادامه از اون یک سوال دیگه بر ما پیدا شد، البته تنها بر منی بر خانواده ما. ما در مورد تو سیول نظر میخواستیم معلومات بگیریم، همین نظر روزه یا هم کردیم بعدش ادا کرده و بعد مدانه کرده سیغه مخصوصی که دیروز شما فرمودید شکل ما نگفتیم، ما به شکل آمیانه سیغه شخانده مثلا بسیم که خدا را اگر نظر ما را قبول بسامیم ما چنین کار میکنیم یا مثلا گفتند نظر میکنیم یا یک ماه روزه میگیریم. بعد از ما سوال حرف شد که آیا سیغه نظر
جاری کردن و دوان به اون شکل هست که موقع دیلوت فرمودن؟ داستان رو خود شما فرمودید، یعنی صیغه نظر همون است که استاد وحیدپور گفتن، شما هم فرمودید به شکل بله. آمیانه به شکل آمیانه واقعا نظر کرده بله. بودید. حالا باز یه شکلش رو استاد وحیدپور خواهند گفت اگر شبهه براتون باشه برطرف بشه.
بله.
ممنونم از شما خواهر بزرگ. سلامت باشید.
ممنون از شما،
التماس دعا. محتاج دعاتون هستیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خواهش میکنم. خدا حافظ. دوستان از اصفهان کسی فرمودید پشت خط؟ اصغر آقای عزیزمون از اصفهان. سلام بر شما.
سلام قربان خسته نباشید.
ممنونم. حالتون چطوره؟
خدمت شما و از آقای محترم عزیزم سلام
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا خواندن قرآن گوش کردنش هم ثوابی به ما میرسه. میخواستم نماز رو جای قرآن میخونن، حالا یا تلویزیون یا مسجد یا هر جا ما گوش بدیم بشیم گوش بدیم سوال بر ما هست. این یه سوال.
بله.
سوال دیگر هم گوشی از آقا صبح داریم نماز برای نماز اذان بگه دیگر اون بیدار بشن ایرادی مشکلی داره یا نباید این کارو بکنیم یا باید مشکلی نداره دیگه دیگر اونم مثلا یا بسته یا فلان مریض فلان داشن همه صدای این از اون
ناراحت میشه اون کسی که این صدا رو میشنوه بیدار میشه تو خونه شما یا اطراف شما؟
خب به هر جهت قربان یه وقت بچه خب دیگه بیدار میشه یا مثلا دیگه خوابش میبره یا مونه میگیره یا مثلا
خیلی خوب ممنونم متشکرم خیلی ممنونم.
سوالی دیگه هم از آقا خدمت شما.
بله.
من توی شرکتی کار میکنم از آقا
بله.
مشتریای شرکت ها حواله میدم به شخص دیگری به یه مبلغی میگیرم از اون شخصی که حواله دادم اون پول بر من خوبه حلاله یا اصلا اون پول دیگه حرامه؟
روشن شد استان؟
بله واسطه واسطه
بله. خیلی ممنونم ازتون و بازم از اصغر آقا متشکرم. از خود اصفهان باز بیننده دیگری رو داریم. سلام بر شما.
سلام بر جناب والی و جناب استاد وحیدپور بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدا حافظ شما باشه.
حالتون خوبه؟
سلام باشین ان شاء الله. آقا در دفعه باشین قربان.
همچنین در خدمتین.
خواهش می‌کنم. من دو تا سوال از جناب استاد داشتم. یکی اینکه ما قبل از عید اسفند ماه یه معامله با بنده خدا انجام دادیم و توافق کردیم که هزینه‌شو اردیبهشت ماه ما بهشون پرداخت بکنیم. مقدری که انجام دادیم. الان اون فروشنده می‌فرمایید که با توجه به این بیماری که پیش اومد و وضعیت تورم الان به اون تعهدی کردن میگن که ما راضی نیستیم با توجه به اینکه الان مشکلات پیش اومده بعد که به قیمت روز ما الان محاسبه رو کنیم و پرداخت کنیم.
بله.
وظیفه ما اینجا چی هست؟ یه سوال دیگه که این عزیزانی که دور باز کنی و نشتیاب هستن اینا که میان فنر میزنن و این راه مسیری که گرفته باز میکنن
خب
اینا اگر که همزمانی که دارن فنر میزنن شیراب رو هم شلنگ رو باز بکنن و تو همون مسیر قرار بدن این ترشحاتی که پرتاب میشه بیرون خواستم ببینم که اینها به بدن اصابت بکنه اینها نجس هست یا نه. ممنون میشم ان شاء الله. خدا به شما توفیق بده که ان شاء الله شبهای قدر رو درک بکنید ان شاء الله.
آمین آمین. شما برای ما دعا بفرمایید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. و بریم به افغانستان. دوستان بفرمایید چه بزرگواری؟ آقای محسنی نژاد. سلام بر شما آقای محسنی نژاد.
سلام زنده عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری برنامه
آقای
ملایی.
زنده باشی عزیزم.
یک سلام ویژه خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم متشکرم.
در خدمتیم عزیز.
یک سه دو سوال داشتم قربانت. یک مغازه گرو گرفته من مدت 5 سال میشه.
خب
5 سال میشه یک مغازه رو گرفتم و خودم به اون فعالیت دارم.
بله.
از این پولی که نزده همه چی هست صاحب مغازه است، ما این خمس زیره نداده.
آها.
دیره ما وقتی که پول با ما برگشتم چیزش خمسیشه بتم، یا همیان که سال خمسی رسید خمسیشه بتم.
بله.
یکی؟
بله.
دوم دیگه یک مقدار پول با یک نفر قرض هست نداده.
شما قرض دادین؟
خالصان خود یک مبلغ برش دادیم قرض هستن نه حالا سال خمسی رسیده ایده دبین سال داده مال سال خمسی رسیده ما این خمسی زیره این پول که با ما آورد این خمسی شبه تم یادن.
بسیار خوب.
سوال سوم مامی که رد مداره ما گفتم که به می شکل خمسی از اون جدا کنم بتم یا که چرا خم
رد مظالم؟
رد مظالم به کدام اشخاص دوم به کدام اشخاص میرسه؟ اگر سید باشه چی؟ سید فقیر میشه که کل پول با او یک نفر تادیه کنه؟
بله. پس این رد مظالم دو بخش شد سوال شما، درسته سوال شما؟
فجال ناد سه سوال
نه سوال مربوط به رد مظالم و شما دو تا نکته در موردش دارید.
رد مظالم گفتم من خون شش بکنم خون شش جدا کنم بته میشه؟
یکی هم این که به کی میرسه. خیلی ممنونم ازت آقای محسن نژاد. بله
بله
پاینده باش انشالله.
بله
ما رو دعا کن.
تشکر.
خواهش میکنم. خداحافظ. خب چهار تا تلفن دیگه به ترتیب بریم جلو.
چشم.
چشمتون روشن به نور قرآن و اهل بیت آقا.
سلامت باشید.
خانم مریم صیغه نذر.
عرض می شود که اینو بارها عرض کردیم که واقعا ما تو چند چیز نیاز داریم به اینکه مردم رو آموزش جدی بدیم. یکی نذره، یکی وقفه.
بله.
اینا رو حتما باید دقت بکنن که نذر چگونه انجام می شود یا مثلا آثارش چیه، بعد میتونن پشیمون بشن نشن. اینا هست. نذر جمله مخصوص داره، یعنی اگر نذر تکلیف میاره به عهده ما و همین جهت هم توصیه میکنیم خیلی سراغ نظر نرید. بعضیا نظارن زیاد نظر بکنن.
آره زیاد نظر بکنن.
بعد تکلیف میاد به اختشون، بعد میگه که چیکار بکنم، به ما مراجعه میکنن که الان من نمیدونم واقعا نظر کنم چیکار. صیغه خاص رو اگر بخونن تکلیف میاد به اختشون و اون جمله اینه به هر زبانی فرق نمیکنه، عربی باشه فارسی باشه انگلیسی یا هر چی، به این صورت باشه که برای خداست بر عهده من، چون حتما نظر باید برای خدا باشه، برای خداست بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد حالا اون کاری که مورد نظرش هست اونو میخواد انجام بده اونو در نظم. این میشه صیغه نذر و اگر این جمله رو به کار برد دیگه واجب است،
باید
پایبند باشه. ولی نه، اگر اصلا جمله ای به کار نبرده، بعضیا میگن نیت تو دلمون بود، تو دلمون همینطوری نیت کردیم، نه اون تکلیف نمیاره. یا اگر جمله ای گفتن ولی اون جمله خاص نبوده، مثلا چی گفته الانشون گفتن دیگه،
آره آره
نذر عرفی.
آره
اینا نذرای عرفی شرعی نیست، مثلا همچون تو عرف میگه که خب انشالله که من مریضم خوب بشه یه گوسفندی.
آره چه؟ مثلا مادر میاد خونه میبینه نوش مریضه، به بچهش میگه که ببین یه چیزی نذرش کن خوب شه، اونم میگه آره یه گوسفند نذرش کرد.
آره نذرش
کرد تموم شد.
اینا تکلیف نمیار.
بله بسیار. اصغر آقا از اصفهان.
بله.
شنیدن قرآن سبب؟
بله بله دیگه شنیدن قرآن که من فکر می‌کنم از نگاه کردن به قرآن بالاتری که
بله.
شما یه وقت است که نه کسی قرآن میخونه که گوش کنید، نه خودتون قرآن میخونید، قرآن رو باز میکنید همینطوری
نگاه میکنید،
نگاه میکنید. النظر الی المصحف عباده، النظر الی الکعبه عباده. چند چیزی که نگاه کردنش عبادته، یکی به صورت پدر و مادر.
بله.
از روی عطوفت ها، نه اینکه با عصبانیت نشستی اونجا یک نگاه غضبناکی میکنه، نه 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 اون نه، نه نگاه از روی عطوفت و مهربانی. یکی هم نگاه به کعبه، یکی هم نگاه به قرآن. نگاه به قرآن میخوام بگم ثواب داره، چرا صد به اینکه میخواد گوش بکنه،
گوش
بشنه. بله نشسته تمام حواسش این است که اون حالا فرض کن اصلا تلویزیونه یا نه روی موبایل مثلا.
بله.
من اونقدر خوشحال میشم بعضی وقتا، چون من کارم معمولا همینه که تاکسی سوار میشم دیگه، ماشین مردم سوار میشم، خب خیلی برخوردارم، میگم راننده تاکسیه ولی خب گذاشته داره شبکه قرآن، داره قرآن گوش میده.
بله
داره قرآن گوش میده. این چقدر خوبه، داره کار خودشو میکنه، عبادت میکنه، دو تا عبادت میکنه، هم داره روزی حلال به دست میاره، هم داره قرآن گوش میکنه، هیچ کاری هم نداره ها.
بله
الان هم که مد شده مثلا همین گوشی ها تو گوششونه و
دیگه همه
یه عده مثلا فرض کنید که را میره تو خیابون دیدید گوشی گوششه. بله. بعد یا موسیقی گوش میکنن،
بعد یا قرآن،
بعد یا قرآن گوش میکنن.
بله. یا نغمات دینی رو.
چقدر فرق میکنه؟ بله ثواب خیلی هم بالایی داره.
الحمدلله. گوشیشون زنگ میخوره، اذان میگه صبح، ممکنه کسی بیدار شه با این صدا.
درست. ببینید اذان گفتن مساجد حسابش جداست. چون اذان مساجد شعاره. باید شعار دین خاموش نشه، تعطیل نشه. من اونقدر ناراحت بودم توی این ایام مساجد بعضیش تعطیل شده بود، حتی اذان نمیگفتن. گفتم خب شده کفرتون. و اذان که دیگه ربطی به کرونا نداره که.
یه نفر میره مأذنه یا بله. تو اون جایی که هست بلندگو هست
یا حالا رادیوی هر چی روشن آره. میکنه. اذان مسجد، حتی اذان صبح رو هیچ کسی حق اعتراض نداره. اذانا نمیخوام بگم که نه، نمیدونم کنارش دیگه هزار جور چیز دیگه هم پخش بکنه.
اذان مسجد،
اذان مسجد این شعاره.
بله.
حساب این نیست که مردم آزاری، این حساب اگر میخوای بکنی، خب زمان پیغمبرم اذان گفت، اون وقت مردم مریض نبوده، پیرمرد شورا دیگه بوده. شما دارید در روایتی که پیغمبر به جناب بلال فرموده باشد که بلال تو دیگه نماز صبح نمیخواد اذان بگی،
مردم بیدار میشن گناه دارن،
مردم بیدار میشن گناه دارن، ما همچین چیزی نداریم. این خیالتون راحت باشه.
بله.
ولی تو خونه یه بحث دیگه است، این که من سر و صدا را بندازم بخواد، این واقعا اگر مردم آزاری بشه، حالا شاید بگی بچمه، نه فرق نمیکنه، بچم باشه، نمیدونم غریبا باشه، مهمون باشه، مردم آزاری نباید کرد. این هست.
بسیار.
یعنی ممکنه فرض کن تو خونه کسی واقعا معذوری هست که روزه نمیخواد بگیره.
بله. چه لزومی داره ما بیارش کنیم؟
داره. اینو ما باید رعایت کنیم.
و بحث شرکت، گفتن مشتری میاد بعد ارجاع میدم مثلا بیاره.
در کار حلال واسطه انسان بشود میتونه پول بگیره. ساده تر بگم واسطه گری کار حلال حلال است، چون یه رسمی شده بعضیا میگن. یعنی که این پول بنگاه های معاملاتی حرومه. دیدی دیگه معامله. میگم چرا حرومه؟ یعنی چی؟ یه خونه معرفی کرده الان داره درصد میگیره. خب همینه دیگه، واسطه شده دیگه.
اون اصلا پول همین کارو میگیره.
کار انجام میده. کارش حرومه؟ نه دیگه. اگه حرومه که شما پس خونه خریدن اصلا حرومه. نه، واسطه گریه. کار حلال شغلیست خودش. حالا اسمشو بخواد بذارید بازاریابی.
بله.
خب
طبق یه تعرفه ای.
بله.
مثلا این درصد این معادل اینقدر از کل معامله یا اون
داره مشتری پیدا میکنه، اب نداره
اون درصد هم حلاله دیگه،
اشکالی نداره، طبق توافق.
بله.
ولی به شرط اینکه مشتری دیگری رو نپرونه. آخه ایشون گفتن من توی یه شرکتی هم بعد مشتری پیدا میکنم برای یه جای دیگه، گفتم که جوری نباشه که مثلا این مشتری اومده برای شرکت خودشون از اینجا میپرونه، میگه نه 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 برو اونجا، چون اونجا مثلا ایشون داره پورسانت میگیره.
آره.
اینجوری نباشه، این برکت توش نیست. برای کسی بخوام بزنیم که یه جای دیگه یه چیز دیگه گیر ما بیاد، اینو بدانید که یه جایی هم برای ما میزنن چیزی گیر ما نمیاد.
یه حالا از خرقا هست و حکم داستان خودشون بدونن چه وضعیتی چه جوریه. خیلی خوب، ما تو اصفهانیم همچنان و میخوایم سه تا سوال دیگه هم جواب بدیم.
بله بله.
معامله اصفهان دو تا سال دیگه اصفهان ماه کردن، الان کرونا اومد و تورم رفت بالا و داستان و اینا،
یه هزینه ای رو بدهکار شدن ایشون. بله. دیگه در هر صورت هزینه رو بدهکارن و بنا هم که بوده الان بدن ظاهرا.
مثلا گفتن 2 میلیون تومنش رو اردی بهش میدن.
بله اردی بهش میدن. بله.
حالا الان طرف اومده میگه آقا این الان 3 میلیون میارزه.
خب ببینید تورم رو ما قبول داریم که تأثیر گذار هست، درسته؟
بله.
مثلا تورم هم دو جوره، اینو دقت کنن تو احکامش. یک تورم کاذب داریم، حبابه بی جهت، یه دفعه پراید مثلا 70 میلیونه دو روزه میشه 90 میلیون، این تورمه. این واقعا ارزش واقعی نیست، اینجوری هیچ حساب نکن اینجوری. اگر این رو میخوان بگن اینجور تورما بی جهته، هیچی طلبکار نیست. ولی یه وقت است که ارزش بالا میره، واقعا ارزش بالا میره. من مثال میزنم، فرض کنید جناب عالی مثلا یه خونه ای دارید توی یه کوچه پس کوچه ای، بعد شهرداری میاد تعریض میکنه، خیابون میزنه،
میفته بر
قیمت بالا میره. این حباب نیست، این ارزش واقعیه. یعنی خونه که تو کوچه پس کوچه است با خونه که بر خیابون بلواره فرق نمیکنه، این ارزش واقعیه. خب حالا اون ارزش واقعی کجاست؟ بله یه وقت است که ما اصلا تورم کاذب و حباب هم در نظر نگیریم، یه وقت است که 10 سال پیش مثلا 5 سال پیش تا الان شما میسنجید، خب واقعا
تفاوت زیاده.
تفاوت زیاد. اما یه وقت شما داری میگی که اسفند و الان، آخه اسفند و الان درسته که اجناس گرونتر شده، ولی تورم تورم واقعی نیست، اینو اصلا نباید بگیم، حلال نیست چه چیزی، اینو ما نمیتونیم بگیریم.
پس ایشون مجبور نیستن
به خاطره نه 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 از نظر شرعی طلبکار نمیتواند ملزم کند بده کار را به این که دو ماه سه ماه گذشته قیمت ها رفته بالا.
بریم سوال بعدی.
بله.
اینایی که میان توی خونه ها برای حالا لوله های فاضلاب این گرفتاری، بعد اون ترشحات و داستانی که ایشون تعریف کرد.
خب ببین فاضلاب که الان دیگه فاضلاب شهری قطعا نجسه، میگم الان به خاطر اینکه سابق اینجوری نبود، سابق تو خونه ها هنوزم ما تو خونمون چاهه،
درست،
خب و چاهام جداست، یعنی چاه مثلا توالته، چاه آشپزخونه و ایناست،
حمام مثلا جدا.
آره. ولی الان فاضلاب شهری و همه نجاسات میاد میره دیگه، حالا یا چاهی باشه که چاه
مشترکی باشه،
مثلا دستشویی باشه، مشترکی باشه، در هر صورت اون وقتی فنر رو میزنه و از چاه خلاصه یه سری فضولات بر میگرده، ایشون حالا راه حلی که فرمودن اینه که خب شیلنگ مثلا آب رو که به آب شهر وصله دیگه، بگذاره سر همون چاه و با همون فنر که میزنه که اون آب وصل باشه. وصل آب مهم نیست، چرا؟ چون این آب وقتی هم میره تو اون چاه،
خود این آبم
خود اون آبم میشه جزء اونو دیگه، نجس میشه دیگه، میدونید دیگه اینجوری. من یه مثال ساده بزنم،
خب
سر لگن دستشویی ما خیلی تو مسائلمون ریز میشیم خودمونی، چرا؟ چون کلی بگی فایده نداره،
درست،
خیلی هم بینندگان اینو پرسیدن، سر لگن دستشویی درسته؟ ترشحات بارها پرسیدن، میگیم اگر شیله این باز کردید خودتون آب بکشید ترشحات پاک. اینجا حرفی نیست، چرا گفتی؟ چرا؟ به خاطر اینکه ترشح شیلنگ هیچ وقت اجزای نجاست همراهش نیست، یعنی اینجوری نیست که شما یقین کنید که همراه این آب اجزای نجاست هم
برگشته به سمت
پای شما. این نیست. من نمیدونم واقعا اون آقایی که شغلش اون بنده خدا که شما میگه شیلنگ رو باز میکنه، خب ترشحات اگر یقین ندارد که اجزای نجاست توش باشه،
یه حرفی دیگه هست،
اب نداره، میگه انشالله ترشوه همین آبه، انشالله ترشوه همین آب شیلنگه، ولی اگر یه وقتی اجزای همون فضولاتی که تو چاهه برگرده ولو آبم باز کرده باشه نجسه،
یعنی آب بودن همراه با مثلا اون فنریک داره میذاره، این دلیل بر
پاک شدن اونا نیست، ولی فایده داره، فایدهش همین است که اگر ترشوه کرد و شما شک کردید این ترشح آبه یا ترشح چاهه، میگه انشالله این ترشح آبه و پاک.
بسیار. آقای محسن نژاد از افغانستان گفتن اجاره رو 5 ساله مغازه رو اجاره کردم، حالا یا رهن
پیش دادم مثلا
پول خمس داریم،
ایران هم همینطوره، پول پیشه، قبل از اینکه سر سال خمسی برسه شما پول پیش رو دادی به مالک،
بله،
به موجر. الان امروز سر سال خمسیتون رسیده، پولتون هم اونجا پسنداز شده دیگه، بعدن هم انشالله ازش میگیرید. خب الان لازم است خمس بدین؟ نه. چرا؟ چون پولی که در دسترس شما نیست، خب، و احتمال سوختی داره، احتمال سوختی، چون یه وقت اومد و ندارد، فرق میکنه با پول پسنداز بانک. بابا پولی که شما تو بانک پسنداز داری باید خمس رو بدی، چرا؟ چون تحت اختیار خودته، فردا میری میگه آقا من پولم بفرمه.
بله.
پولی که تو بورس داری باید خمسشو بدی، چون میتونی بری بگیری،
چون تضمینای مختلف داره.
بله، اونا سوختی نداره، بعدم در دسترسه. ولی پولی که الان من به اون آقا بگم که من نمیده، میگه که خب چی
قرارداد داریم،
قرارداد داریم، پس فعلا خمس ندارد، هر وقت که وصول شد ان شاء الله اون وقت خمسشو خواهید داد.
خب پولی که قرض دادن
اونم همینه دیگه،
اونم قسطش همینه، فرق نمی‌کنه. رد مظالم به کی میرسه؟
رد مظالم به فقیر، هیچ مصرف دیگه‌ای نداره رد مظالم،
سیدم باشه
فقیر، منتها اگر اونی که رد مظالم میخواد بده سید است، هم میتونه به سید بده، به
هم
فقیر،
سید،
هم به غیر سید. ماهایی که سید نیستیم رد مظالم را بخوایم به سید بدیم خلاف احتیاطه، فتوا نیست، من اینو عرض کنم، فتوا نیست، ولی بعضی از آقایون مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی یا الان از معاصرین بعضی از آقایون احتیاط میکنن، میگن مثل فطریه‌ای که شما که سید نیستی به سید نباید بدین، هم همونه، احتیاط میکنن.
و رد مظالم باید خمسش رو پرداخت کنه؟
فرق میکنه، کی میخواد رد مظالم بده؟ شما یه وقت از هنوز سال خمسی نرسیده، هنوز خمس واجب نشده.
چیزی هم گردنت میخوای رد مزارم؟
بله بزن. یعنی رد مزارم جزء هزینه‌های زندگیته.
بله.
چطور غذا میخری، میوه میخری، لباس میخری، خمس نداره الان، رد مزارم هم میدی. ولی یه وقت است که دیروز سر سال خمسیت بوده، باید خمس رو بدی. هنوز خمس نداده، الان میخوای بیای از همون پولی که خمس ندادی
رد مزارم.
این نمیشه، باید اول خمس رو بدی، چون دیروز سال خمسیت بوده.
بله.
بعد اون وقت دیگه سال جدیدت و مخارج جدید.
بسیار عالی، متشکرم. تا اینجا جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار، ما الان رسیدیم به ساعت 6 و حدوداً 7-8 دقیقه به وقت ایران اسلامی، به وقت استدیو پخش ویژه برنامه ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت. چند دقیقه دیگه هنوز زمان داریم که در محضر استاد وحیدپور باشیم. یه فرصتی رو می‌دیم، اتاق فرمان رو برمیگردیم. سوالی اگه دارید، شبهه‌ای اگه براتون در مباحث شرعی هست، با جناب حجت الاسلام المسلمین وحیدپور از طریق راه‌هایی که همکاران خدمتتون اعلام کردند و می‌کنند مطرح بفرمایید. انشالله که با تراوت باشید مثل گل، عمرتون مثل گل کوتاه نباشه، با برکت باشه عمرتون. دیگه حسب فرمایش استاد وحیدپور دوستان ما یه گلی رو هم روی میز قرار دادن که انشالله این گلا ما رو به اون در واقع حس خوبی برسونه که وقتی صدای پای قدم‌های گل زهرا حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیهما به گوش میرسه، واقعا شمیم جانمون معطر از اون بو بشه، یعنی لایق درک اون عطر وجود حضرت باشیم. آقای وحیدپور دیگه سری دوستان
خیلی گل قشنگی
اجابت کردند.
انصافا حالا از نزدیک دوستان تصویربردارمون نشون بدن، وقت بیننده ها میبینن که چه گل قشنگی به نظر خیلی خوبی بوده.
واقعا
خیلی دستشون درد نکنه.
آره به سرعت هم خلاصه اجابت
بله بله ممنونم.
فرمایش شما. بریم به آلمان. خانم شاهدی سلام بر شما.
سلام علیکم.
در خدمتیم، حالتون خوبه خانم شاهدی؟
سلامت باشی، ممنون از شما.
زنده باشی.
با سلام خدمت جناب آقای وحیدپور
و علیکم السلام
و مجری محترم جناب آقای عبدالزایی و همه دستاندرکاران شبکه خیلی 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 خوبه ولایت.
متشکرم. ملایی، حالا خیلی فرق نمی کنه ولی ملایی هستم من، ارادتمند شما.
ملایی
در خدمتیم خانم، بفرمایید.
از حضور جنابالی 4 تا سوال داشتم ولی کوشش بکنم خیلی کوتاه خدمتتون بگم. اول اینکه این قرآنایی که الان توی سایت ها هست تندخانیه، این قرآن تندخانی رو آیا سبب اینم به همون اندازه که قرآن روحانی خود شخص میخونه داره و میشود در قرآن ماه رمضان رو با اینا خون؟ این یک سؤال.
بله.
سؤال دوم، ماهی که این طرف زندگی میکنه معمولا از مغازه های مسلمان گوشت رو میگیریم، گوشت چرخ کرده یا گوشت سالمی که میگیریم آیا بعد از گرفتن که از مغازه مسلمان میگیریم احتیاج به شستن داره یا نه؟ این سوال دوم.
خب
سوال سوم، الان که قبلا فرمودیم نماز جعفر طیار با اون ثواباش اینا 300 تا ذکر سبحان الله و الحمدلله دارد، آیا میشه این 300 تا رو بعد از نماز، چون وقت کمه میخواد دارم نماز سریع بخونه، بعد این 300 ذکر رو سبحان الله رو بعد سه تا تسبیح بعد از نماز بگه؟ این هم درسته؟ این سوال سوم. سوال چهارم، نماز قضا یک نماز آیاتی رو که میخوانیم باید اسم طرف رو مشخص کنیم یا مثلا در خودمون میخونیم نماز رو باید اسم خود من من هم مثلا به این نماز تکرار کنم یا اینکه به همون نیتی که در دل داری؟ همین سوالم بود. خیلی خیلی ممنون در لطفتون. خدا و پایدار.
سلامت باشین.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. خیلی ممنونم. و علی آقای عزیزم از سبزوارم سوالش رو سوالاتش رو احیانا بپرسه و بعد این سراغ پاسخگویی. علی جان سلام و عصر بخیر.
با سلام علیکم آقا مولایی
عزیزی. آقای
وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من سوال خصوصی واقعا تا آخر فرصت نمیدونم. جناب آقای وحیدپور من سر از سر اصل مطلب. من بابت خمسم قانع نشدم. الان حقوقی که من دریافت میکنم همینو پرداخت کنم وجوهاتمو چون مثلا من بدا کنم به شبکه یه آقای شماره داره دمش گرم دستش در نکنه همین حقوق که دادم چون امسال هم حقوق دادن حقوق پارسال دادم یک دوم این که من هر سال فاطمیه نگرفتم به هر دلیلی من تو خونه دیگه از خونه بیرون کردن گفتن راه نمیدم چون نصف خونه در اختیار من نیست اندر مطالبه من خانوم دادم بیشونیشون هم رضایت نداره رفتم مسجد و مسجد هم خونه دلهوره داره حقیقتاً چون شبهای فاطمیه مستمه زیاده دلهوره داره وقتی میرم خوده با دلهوره میرم میگم یه موقع قضام کم نیاد اینا من آیا میتونم و نظرم نخوندم من گوش میکردم فرمایشاتونو نظرم نخوندم میتونم این پول فاطمیه رو من از این به بعد به شبکه انتقال بدم همین وقتی تو نمیگیرم چون
متشکرم
اگر سوالی دارید ما در خدمت
ممنونم مشکلی هست آقای وحید میخوام بپرسم متشکر آقای علی آقای عزیز خدا نگهدارت باشه و بازم برگردیم به آلمان خانم مهری سلام بر شما خواهر بزرگوار
سلام علیکم دوستم بخیر
روز شما هم بخیر
نباشید
خیلی ممنونم
من از آلمان زنگ میزنم میشه خواهش کنم لطف کنین از آقای حاجی آقای وحیدپور بپرسید
آقای وحیدپور الان خودشون دارن صدای گرم شما رو میشنون اگه ارتباطتون برقراره
سوال کنید
بله
ما اینجا طبق تاریخ یعنی به ماه نگاه میکنیم مثلا ماه دیشب ماه شب 15 بود و ما رمضان رو از روز جمعه حساب کردیم یعنی دیروز 14 بوده دیروز 13 بوده امروز 14 و فردا 15 و ما همه در ایرانیا به این شکل رفتیم به خاطر اینکه به ماه نگاه میکنیم همونه و طبق این رویت ماه اینجا ماه رمضان رو دنبال میکنیم
خوب.
و این سه شب که دعای مجیر باید
خب
حالا اینجا برنامه داریم لطف کنید از آقای وحیدپور بپرسید که این روش درسته یعنی
با نگاه کردن به ما
میگیم که خیلی عقبه ولی خب یقین اونا ماه اونجوری دیدن ولی ما اینجا ماه اینجوری میبینیم و طبق ماه میریم جلو اینو لطفا در میون بذاریم به آقای وحیدپور
حتما.
مرسی خیلی ممنون
التماس دعا محتاجیم به دعا خدا نگهدار شما باشه خانم مهری هم وطن عزیز از آلمان خب بریم سراغ کجا؟
آلمان
خانم شاهدی آره این اصطلاحاتی که در مورد تلاوت‌های مختلف داریم مثلا ما تلاوت مجلسی داریم تلاوت بله. ترتیل داریم تلاوت تحضیر داریم بله. که سرعتی تره
بله.
ایشون سوالشون در اون خصوص دیگه
عرض شود که اون چه که مهمه در قرآن صحیح خوانیه
بله
اصل اولیه صحیح خوانیه
ادای درست کلمه
بله.
و حالا
درست
حروف
مثلا تجوید هم بذار تجوید به معنای صحیح خوانی نیست تجوید به معنای زیبا خوانیه
بله
مثلا تجوید هم میگیم نه چون عموم مردم تجوید واقعا بلد نیستن ولی صحیح میتونن بخونن اصل اینه حالا من مثال میذارم تو نماز نمازمون رو تند بخونیم باطله
نه.
یا نه باید کند بخوانیم ببینید تند خوانی با صحیح خوانی منافاتی نداره یعنی می شود کسی صحیح بخواند ولی تند بخوانه خب پس بنابراین اگر منظور از تند خوانی در قرائت قرآن اینه که صحیح خونده بشه ولی اصلا میدونید آقای ملایی این خودش مثل تند نویسی دیدید دیگه
آره.
یک فنه بله. هر کس نمیتونه تون بنویسه.
آره آره آره.
بعضی از خبرنگارا که البته الان که دیگه نه، الان دیگه همه چی شده ضبط و دیجیتال اینا، سابق که باید مینوشتن، یکی از امتحانایی که باید میدادن تون نویسی بود
که بنویسن میتونن حرفای این مسئولی که الان داره سخنرانی میکنه
تون بنویسه،
سرعتی بنویسه.
این خودش یه فنه. خب تند خانی هم یه فنه. بعضیا نمیتونن واقعا، بعضیا به اصطلاح ما اینجوری میگیم، میگیم بطیء القراءه. بعضیا کند حرف میزنن، یعنی میخواد یه حمد و سوره بخونه 5 دقیقه فقط حمد و سورهش میکشه، یه کسی دیگه میونه نه خیلی هم زیبا و صحیح میخونه 5 دقیقهش 1 دقیقه است. این اگر باشه منظور ایشون اینه،
اشکال نداره،
از تندخانی هیچ اشکال نداره. بله همون ثواب داره. چرا
بله فکر به منظورش نمیاد،
چرا نداشته باشه، چرا ثواب نداشته باشه، فرقی نمیکنه که. مگر ما قرآن رو مثلا حتما باید یک جزمون 2 ساعت طول بکشه؟ بله، یه وقت است که آرام آرام میخونید، تدبر در قرآن میکنید، ترجمه قرآن رو بفهمید، ایناست. بله این خیلی خوبه، این ثوابش چند برابر میشه، مضاف. ولی یه وقت نه، فقط میخواد ثواب خوندن رو، ختم قرآن میخواد بخونید دیگه، حالا دنبال تدبر و نمیدونم ترجمه اینا نیستید، میخواد بخونید
همین جوابگوش.
تند بخونید، صحیح بخونید، اشکالی نداره.
گوشت میخرن از فروشگاه آلمان، برن بشورن آب
نه 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 نه، نیازی به شستن نداره. از مغازه مسلمان که میخرید مثل این است که ما هم تو ایران از مغازه مسلمان میخریم، فرقی نمیکنه. البته بهداشت یه حرف دیگه است،
بله
اونو ما منکر نیستیم،
ما الان داریم شرع میگیم.
بله شرع نه، نیاز نیست. بله از نظر بهداشتی کسی دوست داره که گوشت رو ما هم میخریم میشوریم دیگه، شما نمیشورید؟
چرا به قول یکی میگه اگه از نظر بهداشتی فکر کنی آبم باید بشوری، برو بشور.
بله
ولی حکم شرعی خواهشان روش نذار،
نیازی از نظر شرعی به شستن نداره.
خیلی خوب، نماز جعفر طیار رو گفتن، میشه ذکراشو بذاریم حالا؟
اگر واقعا توان این نیست که در خود البته میدونید که نماز مستحب رو میشه نشسته خوند، بنابراین چون نشسته است فکر نمیکنم دیگه خیلی مشکل ندارم رکوع خم شد و نمیدونم عرض شد که قیام و اینا، همون نشسته داره میخونه دیگه. ولی در این حال بازم اگر که سختشه بعد از نماز از کارشو خاص بگه به قصد رجا، یعنی چی به قصد رجا؟ معناش این است که همچین نمازی تو شرع مقدس وارد نشده که نماز جعفر طیاری که اول خودشو بخونید بعدم
ذکرش،
نه 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 نه، اون اگر باشه میشه بدعت. به قصد رجا معناش این است که امیدواریم، رجا اینو امیدواریم که انشالله خدا این سال ثواب اون نماز رو به چنین شخصی هم بده
که اینجوری میخونه هم
انشالله.
و نماز قضا به جا میاریم مثلا از طرف کسی بگیم
میت منظوره؟
بله بله, بله. میت یا خودمون، حتی اسم خودمون رو گفتن
در خودمون که معلوم نماز خودمون، خودمون دیگه چه این حرفا رو نداره
بردن.
رو به قبله است و نیت میکنه الله اکبر تمام شده،
نماز قضای صبح امروزمو به جا میارم الله اکبر
تمام شد.
خب
گفتنم نداره ها،
من مثلا میگم حالا.
ولی نماز قضای میت را اسم اون طرف تو ذهنش باشه کافیه، بازم به زبان نمیخواد.
بله
یعنی اگر ازش پرسیدن که نماز قضا برای کی داری میخونی، مجهول نباشه.
بله
نگه نمیدونم، واقعش نمیدونم، اصلا نمیدونم،
مثلا این... نماز استیجاری مرحوم فلانیه.
بله
بدونه،
حالا چه استیجاری چه مجانی.
بله
بدونه.
بله.
که نماز برای مثلا کی بله. پدر بزرگش داریم.
بله
همین کافیه.
خیلی خوب. علی از سبزوار، این علی آقا یادتون هست دیگه، ایشون گفت من خانه نشدم، منظورشون چیه؟ همون ایشونن که حقوق که میگفتن میگیرم 10 روز مونده به سال خمسیمه،
بله.
میتونم حقوق رو بدم به یه نفر، به پسرم، بعد ازش بگیرم که خمس نگیره. و
جواباش داد این
دیگه نمیدونم، حالا باید بحث ایشون هست، میگن قانع نشدم.
گفتن به شبکه چی بود اینو بفرمایید؟
گفتن آره که من میخواستم این کار بکنم، میتونم به جای این کار خمس بدم کمک کنم به شبکه.
بارها عرض کردیم
آره.
خمس نصفش سهم ساداته،
نمیتونی شما
نمیشه به جای دیگه بدیم، مال سید فقیره، نیمیش سهم امامه.
بله.
طبق اجازه که آیون مراجع دادن و فرمودن که میتوانید به شبکه جهانی ولایت کمک بکنید، دوستان ما در اتاق فرمان هستن، تماس بگیرن، اونا اون وقت میگن به چه مقداری میشه که کمک بکنن.
بله. و سوال دومشون هم این بود که ایشون گفتن که من هر سال فاطمه مجلس داشتم،
صیغه ندارم نخونده،
آره تو خونم میگرفتم، حالا اختلافاتی پیدا کردیم، میرم مسجد، مسجدم میترسم پول کم بیاد، شام کم بیاد، نمیدونم اینها،
تو کار خیر مصرف بکنه اشکال نداره،
نظرشون که شرعی،
صیغه نظر نخوندن نظر شرعی نیست،
بدن به هر جایی که
بخوان.
و خانم مهری از آلمان گفتن ما روزای رمضان رو به ماه نگاه میکنیم تعیین میکنیم.
خب معناش این است که واقعا شب اول ماه رو دیدند، اگر چنین چیزی باشه که فکر نمی کنم چنین چیزی، میدونی چرا فکر نمی کنم؟ چون اگر میگن ما یعنی معلوم شه همه دیدن ما یه جوری که اگر کسی هم ببینه یه نفر دو نفر میبینه. به همین جهت گفتن که شاهد عادل دو نفر، چون دلیلش این است که همه مردم میدیدن دیگه نیازی به شاهد عادل نداشت.
بله میگن یعنی اینقدر قصه محکمه، میگنم دو نفرم که ببینه ما قبول داریم.
بله به دلیل اینکه قابل رؤیت معمولا شدنی نیست واقعا، و اینقدرم توقف ماه در شب اول ماه کوتاهه که این نیستش که هر کسی بیاد ببینه. من نمیدونم، حالا تعجب میکنم واقعا. ولی
اصطلاحی یه نکته هست، من خودم اینو مثلا از قدیمی ترا مخصوصا پیر مردا محاسن سفیدا شنیدم، مثلا یه موقع دارن اختلاط میکنن با هم، نگاهشون به تو آسمون میگه عجب این ماهی که من میبینم که ماه شب مثلا 14مه، پس چرا ما امروز مثلا 13 رمضانیم یا چرا اون طرفیم؟ این عامیانه است دیگه، این پایه
اینا هیچ کدوم حجت شرعی نیست. ولی ایشون اینم نبود، ایشون میگه نه ما همون اصلا یه روز زودتر از ایران، ایران شنبه بوده ما جمعه اصلا.
آره
چون دیدیم ماه رو مثلا شب جمعه دیدن. واقعا من نمیدونم، در این حال من کاری ندارم که قضاوت کنم. اگر چون گفتیم بارها، اگر واقعا شخصی خودش به شخصه ماه را دیده باشد، مطمئن باشه که ماه در آسمان هست دیده شد، بله اون وظیفش این است که فردای اون روز رو به عنوان روز اول ماه رمضان روزه بگیرد. ولی تو ایران چه دنبال حجت شرعی هستیم، واقعا شب جمعه
قابل رؤیت
نبود و هیچ کجا هم دیده نشد که حداقل یه نفر بگه که مثلا ما
دیدم.
ولی شب شنبه که شنبه اول ماه بود، چرا شب شنبه دیده شد؟ که البته نیازی هم نبود، به دلیل اینکه جمعه آخر ماه شعبان بود، شعبان شد 30 روز دیگه نیاز به رؤیت نبود. ولی دوستان ما در همین شهر مقدس قم چند جا شب شنبه ماه رو دیدن، ولی شب جمعه ندیدن. طبق همین هم عمل کرد.
بسیار خوب، پس ایشون نمیتونن اینجوری. این
عرض کردم خودشون هستن و خدای خودشون.
شما کار سختیه دیگه.
اگر واقعا دیدن اطمینان دارن به این که نه اینکه کسی گفته، کسی گفته فایده نداره، که فایده نداره
به این معنا که نه اینکه چون این یه اسلوبی شده، واقعا خودشون ببینن،
خودشون ببینن. وقت یه نکته ایشون فرمودن، گفتن اعمال ها مثلا دعای مستجیر، خب از دیشب بوده دیگه، شب 13ام، شب 14ام، شب 15ام، درسته؟
بله.
خب اینجا از دیشب که شب 13ام بوده، سه شب که بهش میگیم ایام البیز.
بله.
خب اونجا قاعدتا اگر واقعا اینجوری که ایشون میفرمایند باشه، یه شب زودتر میشه، شب قدرش هم یه شب زودتر میشه، مشکلی نداره.
یه روز
یه شب جلوتر.
خیلی خوب. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم نجمه از افغانستان، فکر کنم دیگه این آخرین تماس
انگشترم باید بگیم ها.
تماس آره حدیثه رو قرار شد بگیم. پس سوال ایشون رو بشنویم.
باش.
بیا میگه سریع و سه.
باش. خیلی.
خانم نجمه سلام بر شما. خواهر بزرگوار.
سلام بر برنامه با آقای آرتجان.
سلامت باشید. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید.
می‌خواستم یک پرسشم یک سوال.
بفرمایید.
یا هم نسخه گوش کردن در مگونه آفرین؟
چی گوش کردن؟ موسیقی گوش کردن؟
موسیقی گوش کردن.
حالا باشه، البته تا موسیقی چی باشه، ولی شما منظورتون در ماه رمضانه، درسته؟ در حال روزه داریه.
نه در ماه باشه
کلن همیشه. بسیار خوب، الان خدمت آقای وحیدپور هستیم، توضیح خواهند داد. ارادت داریم دعا میکنید خانم بزرگوار؟ محتاج دارین. خواهش میکنم این فاصله ها در گپ و گفتا به خاطر تماس ها، خانم نجمه رو به خدا میسپارم. بعضی از تماس‌ها تلفنیه، بعضی از تماس‌ها از طریق شبکه اجتماعی واتساپ، این اختلاف زمانه، این تأخیره و اینا هست، ما رو ببخشید. یه نکته دیگر هم بگم، خواهش می‌کنم از شما بیننده‌هایی که می‌خواید سوال شرعی از استاد وحیدپور بپرسید و دوست دارید که تماس تلفنی باشه، که عمدتاً هم سوال‌های ما تماس تلفنی، حجم تماس‌هام خیلی زیاده. البته عذرخواهی می‌کنم از طرف خودم و همه همکارانم که نمی‌رسیم به همه جواب بدیم، اما اول برنامه لطف کنید شروع کنید به تماس گرفتن، که بلکه تو این 40-50 دقیقه موفق بشیم صداتون رو بشنویم و سوال شما مطرح بشه. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی الان آقای الفت توی گوش من تایید کننده محترم گفتن که از مردم عذرخواهی کنید، تماس ها میمونه، خیلی ها میان بدون جواب پشت خط و ما شرمنده شما ها هستیم. باید ببینیم چه کار میشه براش کرد. آخرین سوال خانم نجمه.
ببینید موسیقی یه بحث مفصلی داره که الان من فقط ناچارم خیلی کوتاه عرض بکنم. بله. موسیقی یعنی نوازندگی، بعضی اشتباه میکنن با آوازخوانی. نه نه نه، موسیقی استفاده از ابزاره که با اون ابزار می نوازند. دو جور هست، یه وقتی که ابزاریست که فقط استفاده حرام ازش میشه، ابزاریست که از قدیم هم بوده، اسمای مختلف داره، فقط تو مجالس خوشگذرانی، مجالس لهو و لعب استفاده میشه.
بله.
استفاده از این ابزار یعنی نواختن با این ابزار که طبیعتاً موسیقی برخواسته از این ابزار میشه موسیقی لهوی، حرام است. این معلوم. میریم سراغ ابزار مشترک. یه ابزاریست که میشه هم استفاده حلال ازش داشته باشید هم استفاده حرام.
خوب.
یعنی میشود به نحوی نواخت که فرض کنید حماسی باشه اصلا.
بله.
لهوی نیست. لهوی نیست. این ابزار مشترک رو اگر شما در حرام استفاده کنید حرامه، یعنی جوری بنوازید که مخصوص مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی و فساق و این جوران
دیگه معلومه تکلیفش،
و اگر استفاده حلال بکنید همون ابزار را، ولی چه نوع، چه کیفیتی، چه وضعیتی؟ بله، همون وضعیتی که در حماسه ازش استفاده میکنه.
بله.
استفاده حلال بشه حلال.
حلال. آیا یه بحثی هست آیا وحیدپور، نمیدونم اینجاش کجای این مسائله، الان فرض بفرمایید که موسیقی همراه با خوانندگی، هم موسیقی که خلاصه مشکل داره با خوانندگی مرد، با خوانندگی زن، الان زیاده دیگه، ترانه های مختلف، این داستان، این رو چیکار باید باهاش کرد؟ الان توی شما پشت چراغ قرمز میستید، این ماشاءالله صدا هم زیاد،
شیشه ها پایین
یه خانومی هم داره میخونه و منطقه رو صدا برداشته.
بله بله، اونم مفصل اگر یادتون باشه تو چند برنامه قبل صحبت کردیم که تک خانی خانم
و اینم بگم، من فکر میکنم امثال خانم نجمه موسیقی که میگن منظورشون تلفیقی از موسیقی نوازندگی و خوانندگی،
هر دو با هم، معمولا هر دو
ترانه های امروزی
اونا که اگر باشه که عرض میشود که، البته این که میگم به نظر من به دلیل اینکه تشخیص موضوع عرفیه میگم به نظر
بله، بله.
نمیگم فقیه و مرجع تعلیم. بله. به نظر من اینایی که دارید شما میفرمایید که ما میبینیم به قول شما سر چهارراه و نمیدونم پشت چراغ قرمز، اینا همشون جایز نیستن.
لهوی هن
اینا. بله، مبتذل اصلا.
بسیار بله. خیلی ممنونم. ما زمانمون یادم رفت مدیریت کنیم بحث اون حدیثا رو، ولی یکی دو دقیقه دوستان به ما وقت بدن.
یکی دو دقیقه. آره. حالا الان تونستیم شما
در فضیلت
شما متوقفش کنید، بعدم اگر آره. چیزی بقیهشو میگم دیگه.
نه حالا بریم جلو تا به ما بگن.
خیلی سریع من عرض میکنم تندگویی. ببینید کتاب که کتاب حلیت المتقین
بله.
مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست.
بله. و دوستان میخوان نشون بدن کتاب رو واقعا تاثیر نزدیکتر.
بله. بله. چقدر قشنگم نشون میدن.
بسیار عالی.
و خوبه که این کتاب تو خونه ها باشه. ریزکاری ها، سبک زندگی همش هست.
الحمدلله.
در صفحه 40 این کتاب ایشون یک فصلی اصلا داره راجع به انگشتر. و اینم عرض کنم این حکم مربوط فقط به آقایون نیست، یعنی این نگین هایی که اینجا آوردن طبق روایات خانوما هم استفاده بکنن همین ثواب و فضیلت رو
خواهند
داره. یک، خیلی سریع بگم، آیا انگشتر دست راست بکنیم چپ بکنیم؟ دیروز فرمودید روایات زیادی ایشون میاره که نقل میکنن که هیچ فرقی نمیکنه و روایتش هم زیاده دیگه، هیچ فرقی میکنه تا در دست راست افضل است. بله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله انگشتر رو در دست راست می‌کردن، اینو خیلی روایت داره. ولی در این حال وقتی که سوال می‌کنند حضرت رضا فرمودن اگر می‌خوای انگشتر به دست راست یا به دست چپ فرقی نمی‌کنه. اون وقت چند صفحه راجع به همین داره.
بله.
اینو من گذاشتم. و اما اینکه حالا چه چیزهایی رو ما نگین قرار بدیم. البته اینم بگم رکابم خودش مورد سوال هست.
که چی باشه؟ بله. نقره باشه؟
برای مردان که طلا نه.
بله.
ولی آیا نقره باشد؟ مثلا چون قدیم از آهن هم درست میکردن.
بله.
نقشش میدادن. از آهن نهی شده، حرام نیست ولی خیلی نهی شده. از درنج دیدید؟ من دیدم.
بله.
اینا نهی شده، ولی از نقره در اینجا دارد که در روایات دارد که از نقره فرمودن باشه و به سند صحیح انگشتر رسول خدا از نقره بود. اینم بگذاریم.
بله.
بریم سراغ نگینش.
بله.
نگین هایی هم که اینجا نام میبره و هر کدوم چند صفحه روایت داره.
بله.
حقیق هست که از همه با برکت تر، با فضیلت تر، خیلی مخصوصا عقیق یمن دیروز هم عرض کردم دیگه، یاقوت، زبرجد، زمرد، که اینا روایت فراوانی دارد. مثلا حضرت علی ابن مسترضا علیه السلام فرمودن انگشتر یاقوت پریشانی را زائل میکنه. آقا علم امروزه بهش رسیده ها.
بله، اثرات علمی ثابت شده.
بله بله، یعنی همراه شدن این خودش به قول چی میگن انرژی مثبت میده.
بله.
اینا ثابت شده. روایت زیادی هم داریم. پس بنابراین عقیق. یاقوت، زبرجد، عرض شد که زمرد، فیروزه که دیروز عرض کردم، امام صادق دارد به این که هر کس انگشتر فیروزه در دست کند، این تأثیر داره در دوری از فقر. حالا چیه رابطش؟ می‌دونیم حضرت فرمودن دیگه. اینم فیروزه.
جالب.
در نجف.
به به.
دیدید بعضیا دست می‌کنن؟
یا امیرالمؤمنین.
بله بله. در نجف اینم باز دارد به این که روایاتی دارد که در نجف رو مخصوصاً روایات داره و دیگه همیناست دیگه، پنج شش تا اینا شد.
بله بله. یه اتفاق جالبی که افتاد تو برنامه دیروز ما، رزق و روزی ما این بود دیگه. یه سوالی که ما پرسیدیم از شما، حالا ادامه‌ش هم باعث شد الان فیض ببریم از نور کلام اهل بیت علیهم السلام. یه بزرگواری مهمان ما بودن که حالا تخصصا کارشون فقط عقیق و مثلا انگشتر و اینها نیست، اما با همین فضاها سر و کار دارن و این خیلی جالب بود برامون.
بله.
و بالاخره روزی دیروز ما شد دیگه،
الحمدلله.
آره
خدا
و نکته چی میخوام به شما بگم از در برنامه دیروز، یه هدیه به شما بدم. ایشون میفرمودن که ما عقیق که میگیم ذهن ها میره به عقیق یمن بدون تردید و بسیار بسیار
بله.
عظیم با فضیلت. ولی یک چیز جالبی که شون گفت اینه، آقا خم عقیق داره، سنگ عقیق معدن داره و ایشون و رفقاش در حال تحقیقن، ثبت ملی شده و دارن عقیق با فضیلت قم رو ثبت جهانی میکنن.
بسیارم خوب.
عقیق قم
و نماز با عقیق
بسیار
ثوابش از این که روایت داره از چندین نماز مستحبی بیشتره.
بسیار. آقا یا علی مدد،
ممنونم،
خیلی ارادت داری،
سلامت
کردید که خواسته ما رو در بحث حدیث درباره انگشتر هم اجابت فرمودید. استاد وحیدپور عزیز، از شما خیلی ممنونم. بیننده محترم، بریم بخشایی رو ببینیم. من بازم خدمت شما مزاحم خواهم بود و تو فرصتی که میرین با قسمت بعدی همراه بشید. من حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث شرعی و احکام و البته موضوع شناسی احکام رو بدرقه خواهم کرد چند قدمی تا در استودیو. ماهترین مردم، اینجا ویژه برنامه ماهترینه در بعد از ظهر 13 هم از ماهترین ماه خدا، رمضان المبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که پیرامون روزداری مطرح میکنن اینه که چرا باید دختر بچه ها در سن 9 سالگی این همه مشقت و سختی برای روزداری تحمل بکنن؟ مگر خدا تو قرآنش نگفته که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر؟ خدا راحتی شما رو میخواد. خب اون دختر بچه‌ای که باید 14-15 ساعت تحمل گرسنگی و تشنگی و ضعف رو داشته باشه، آیا خدا وکیلی این راحتی اوست یا سختی او؟ در جواب به این سوال چند تا نکته رو خدمتون عرض می‌کنم. نکته اول، اسلام فرموده یکی از شرایط تکلیف قدرته. بله، اینکه ما باید توانایی داشته باشیم، ولی همون اسلامی که می‌فرماید یکی از شرایط تکلیف قدرت و توانایی است، می‌فرماید دختر بچه‌ها در سن 9 سالگی به سن ملاقات با خدا می‌رسند. یعنی در سن 9 سالگی به این شأنیت می‌رسند که با خدای خودشون گفتگو بکنند، راز و نیاز بکنند، بیایند سر سجاده دعا در هنگام سحر. این یک نعمت بسیار زیادی است که خداوند به دختر بچه ها که ما در واقع اونها رو فکر میکنیم بچه هستند، ولی وقتی که خداوند این پاداش رو به اونها داده، یعنی اونها میتونن بیان در مهمانی خدا شرکت بکنن و در این مهمانی مهمان خدا بشن. بنابراین ما باید هر دوی اینها رو ببینیم، هم قبول بکنیم که همون اسلامی که یکی از شرایط تکلیف رو قدرت و توانایی دونسته، همون اسلام فرموده دختر بچه ها در 9 سالگی به تکلیف میرسن. جواب دوم، خداوند تو قرآنش همون جور که مستشکل ما مطرح کرد میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر. بله، اگر کسی واقعا توانایی نداشته باشه، مثل اون آدم بزرگسالی که بیمار میشه، مریض میشه، نمیتونه روزه بگیره، چطور قرآن میگه که اون کسی که بیمار میشه، مریض میشه، واجب نیست روزه داری داشته باشه و روزه بگیره؟ خب اون کسی که در سن 9 سالگی به تکلیف میرسه، اون دختر بچه‌ای که در سن 9 سالگی روزه بهش واجب میشه ولی واقعا توانایی نداره، اگر روزه بگیره از حال میره، افت فشار خون جدی میگیره، بدحال میشه. خب طبق این آیه شریفه همه فرمودند که چون که خدا نمیخواد ما به مشقت و سختی بیفتیم، این روزه برای این دختر بچه 9 ساله واجب نیست. نکته سوم، اینطور نیستش که همه دختر بچه ها وقتی که به سن تکلیف میرسن نتونن روزه بگیرن. اتفاقا خیلی از دختر بچه ها میتونن روزه بگیرن. یعنی ما دختر بچه های زیادی رو داریم که به این باور رسیدن که اگر سحرها خوب بخورن، فاصله افطار تا سحر غذاهای مقوی رو بخورن، میتونن، خدا هم به اونها کمک میکنه. نکته چهارم، ما پدر مادرها باید توجه بکنیم خدای نکرده دلسوزی های ما دلسوزی های غیر واقعی نباشه، دلسوزی های ما یک دلسوزی هایی باشه که واقعا از روی محبت باشه. گاهی اوقات ما میخواییم به بچه هامون محبت بکنیم و حالا که محبت نیست. این که ما میگیم بچه هامون نمیتونن مثلا در سن 9 سالگی اگر دختر هستن روزه بگیرن، این محبت نیست. ما بیاییم به اونها کمک بکنیم، بگیم دخترم اتفاقا خدا به تو کمک میکنه، ما هم کمک میکنیم، تو فاصله بین افطار تا سحر غذاهای مقوی میخوری، سحر یک وعده کامل غذا میخوری، تو میتونی، خدا به تو کمک میکنه، تو میتونی مثل همکلاسی های خودت که اونها هم تعدادشون خیلی زیاده که اونها هم دارن روزه میگیرن، تو هم میتونی روزه بگیری، مقاوم باشی و بر شیطان غلبه بکنی. بنابراین پدر و مادرها باید حواسشون جمع باشه که دلسوزیشون یک دلسوزی واقعی باشه. نکته پایانی این که ما فکر نکنیم خدایی که این احکام رو قرار داده، نعوذ بالله، کمتر از ما میدونه. خدایی که این احکام رو قرار داده علیمه، حکیمه، او به زوایای وجودی انسان از همه آگاه تره. او میدونه که دخترها در سن 9 سالگی به سختی میفتن، ممکنه بهشون فشار وارد بشه، ولی او مصلحت انسانها رو هم در دنیا هم در آخرت، هم بعد جسمی هم بعد روحی بهتر میدونه. بله، ما همیشه باید استثناءات رو در نظر بگیریم، ولی خدایی که در قرآن اینطور توصیف میشه و کان الله علیما حکیما، این خدا رو بهش ایمان بیاریم و بدونیم که چون که خوبی ما رو میخواد، خیر و صلاح ما رو میخواد، خیر بچه هامون رو میخواد، به او ایمان بیاریم، باور بکنیم خدایی که فرموده آقا پسرها در 15 سالگی و دختر خانومها در 9 سالگی به تکلیف میرسن، کمک میکنه، عنایت میکنه تا در ماه رمضان بتونن روزشون رو بگیرن.
خب سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه. تاهای یزدانی هستم، کماکان منتظر شما هستیم در فضای مجازی با آدرس ولایت تیوی در کانال های تلگرام ایتا و سروش و ولایت آندرلاین تیوی در اینستاگرام میتونید ما رو پیدا کنید. منتظر مطالب خوب شما هستیم. اگر اجازه بدید از یک خبری که در مسجد مقدس جمکران برگزار شده این مراسم شروع کنیم. مراسم افتتاح همزمان 1000 مرکز اطعام مهدوی به منظور طبخ و توزیع غذای گرم ویژه ماه مبارک رمضان با حضور آیت الله اعرافی، مدیر حوزه علمی آیت الله سعیدی امام جمعه قم و آقای سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی. دوستان اگر لپتاپ بنده رو بتونن نشون بدن، عکس‌های این مراسم که پریشب بوده رو هم خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم. آقای بختیاری هستن، رئیس کمیته امداد کل کشور. این مراسم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد و همونطور که عرض کردم آغاز افتتاح 1000 مرکز اطعام مهدوی در سراسر کشور هست که در ماه مبارک رمضان غذای گرم رو برای وعده افطار و سحر برای نیازمندان ارسال میکنند. چند تاش هم تو قوم هست، حالا دمیم دقیقا چند تا تو خبرها دیده بودم چند موردش رو روزهای قبل. اگر مساجد در این ایام بسته هستن، مراکز زیارتی اگر بسته هستن، اقدامات خودشون رو در این سمت ادامه دادند و کماکان برقرار هست. خیلی خوب دوستان، اگر موافق باشید بریم سمت شیراز و آماری بدیم از رزمایش کمک همدلانه در شیراز. مدیر کل اداره بهزیستی استان فارس گفته که 34,000 بسته معیشتی تا به حال در این استان توزیع شده. ارزش این بسته ها هم بیش از 6,400,000,000 تومان بوده. تا از استان فارس خارج نشدیم این خبر رو هم بگم، گفتن که نوبت دوم توزیع برنج در استان فارس رسیده و قیمت ها کماکان ثابت است، بالا نمیره، مردم نگران نباشند. اگر موافق باشید بریم از سوژه های خبری که یکی از خبرگزاری ها آماده کرده با هم ببینیم این رو. حالا سوژه چی هست؟ دوستان اگه صفحه لپتاپ ما بتونن نشون بدن، جزخوانی یا تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف، در مشاغل مختلف، هر کسی توی هر حالتی بوده، یه وقت کوچیک پیدا کرده، شروع کرده به تلاوت قرآن. خب این کتاب فروشی هست که حالا نمیدونم ایشون مسئول کتاب فروشی هستن یا برای خرید کتاب مراجعه کرده بودن، ولی خب این یه مقدار مخصوص ما بچه‌های مجازیه. من که خودم چند سال جزخوانیمو با تلفن همراه انجام میدم، این مقدار حمل و نقل قرآن برام سخت هست، بخوام هر جا میرم با خودم ببرم از طریق تلفن همراه. یه تعدادی از اکرام اگر دقت کنید جزخوانی حرم امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه رو دنبال میکنن و همزمان با اونها میخونن، مثل این عکس. عکسای دیگه هم توی مجموعه هست میبینید. این آقا هم استفاده کرده از ترافیک و چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز نشستن و ادامه جزخواهیشون رو انجام میدن. خب این خانم هم از این قرآنهای گویا دارن استفاده میکنن، این قلم قرآنی هست، رو هر آیه که میگیرید براتون میخونه. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها دیدم یه چند سالی از 10-15 سالی از خیلیشون از این طریق جزخوانی هاشون رو انجام میدن. این فکر میکنم محراب نمازخونه یکی از بیمارستان ها بود که این عباب و قرآن و اینها متعلق به اونجا هست. این همون مادر بزرگ هستن از یک زاویه دیگه همراه با نوه‌شون. خب فکر میکنم این جزخوانی حرم امام رضا باشه، حرم امام خمینی، نه خیر توی تایتل نمیشن. بله از حرم امام خمینی دارن دنبال میکنن این خانم، از زاویه دیگه باز هم این خانم هستند و باز هم همون خانم از زاویه دیگه. خیلی خوب، این هم آخرین عکس از این مجموعه. این آقا بزداز هستن یا پارچه فروش و تو وقت خالی خودشون دارن جزخانشون رو انجام میدن. بریم سراغ مطلب بعدی ببینیم متعلق به کجاست. بله، کرمانشاه. اجرای طرح قربانی ویژه ماه مبارک رمضان با محوریت کانونهای مساجد. مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه گفته که با همزمان با ماه مبارک رمضان و در شب وفات حضرت خدیجه بانوی بزرگوار اسلام، 1200 بسته گوشت متبرک در مناطق چند بهره اقتصادی استان شهر کرمانشاه توزیع شده تا عصر امروز پنجشنبه گفتن بسته های نزولات دیگری هم تایید شده که به 20 کانون شاخص در شهر توزیع شده و از اون طریق قراره پخش بشه. همزمان با کرمانشاه 10 استان دیگه هم این طرح رو شروع کردن که انشالله روزهای آتی به اون مطالب میپردازیم. اگر موافق باشید بریم سراغ صحبت های استاد قدسی عزیز، قطری از دریای رمضان. انشالله تو بخش بعدی سعی میکنم چند تا عکس دیگه، عکس های زیبا و یه مطلب پزشکی رو دستون تقدیم کنم. تا بخش بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این سوال پاسخ می‌دادیم که اگر ما به وجود نازنین رسول مکرم بخواهیم راهی پیدا کنیم و بر اساس اون دعایی که به سند صحیح مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کنه که وجعل لی مع الرسول سبیلا، یه راهی بخوایم به رسول الله پیدا کنیم و از اون کسانی نباشین که در قیامت حسرت میخورن که میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، از آنها نباشیم، چه کار باید بکنیم؟ اولین نکته‌ای که میشه در پاسخ به این سوال مطرح کرد خود همین دعا کردنه. همین دعایی که به سند معتبر نقل شده، شامگاهان، صبحگاهان، در ساعت‌های مختلف ایام ماه مبارک رمضان، روزها و لیالی ماه مبارک رمضان، انسان نبایستی ازش غافل بشه. خصوصا اینکه اختصاص به این قضیه هم نداشت، ششت خواسته و همچنان که در جلسه قبل ما در جلسات قبل عرض کردم، تنها دعایی که به سند عالی صحیح در ماه مبارک رمضان نقل شده و جوانها، خصوصا جوانهایی که طالب شهادت هستند، شهادت فی سبیل الله هستند و در تب و تابند برای توفیق شهادت، اینو باید غنیمت بشمارن، این فرصت رو مغتنم بشمارن که در این دعاست که تنها دعایی که حالا مطابق فحصی که من کردم، تنها دعایی که توفیق شهادت رو انسان از خدا میخواد همین دعاست. در همین دعا ما از خدا میخواهیم که ما یک سبیلی و یک راهی به رسول الله پیدا کنیم. این یک به اصطلاح طریق که همین دعای مخصوص ماه مبارک رمضان که البته انسان در تمام ایام سال، ما همچنان که سابقا هم به عرض رساندیم، مؤمن بایستی فرصتها رو شکار کنه و فقرات مهم دعا رو انسان بایستی به ذهن بسپاره. برادران و خواهران گرامی، خصوصا جوانهای عزیز، اونهایی که واله و شیدای این مسیر و راه هستید، انسان وقتی که یه روایتی، یک آیهی، یک جملهی، یک فقرهی از فقرات دعا براش جذاب بود و براش دلنشین بود، نباید به این سادگی فراموشش کنه. این رو در حافظش بسپاره، تو سجده های شکرش، تو قنوتش، تو به اصطلاح مزان استجابت، چه مکانهای استجابت، چه زمانهای استجابت، انسان فرصت رو مغتنم بشماره و این دعا رو طلب کنه از خدا، این خواسته رو از خدا طلب کنه. راه دیگر و به اصطلاح دعای دیگری که باز میشه در این رابطه مطرح کرد، بسیار دعای عالی است و با یه مقدماتی هم این دعا شروع میشه. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه این دو در اعمال روز عرفه این دو ذکر کرده و در اونجا که بحثی از صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مطرح میشه، ایشون میگه بهترین صلوات از بعضی از روایات به دست میاد این صلواته، اما این صلوات بسیار پرملات و پرویتامینه. حالا عنایت کنید، ما وقتی که میخوام یه خواسته ای رو مطرح کنیم، خب آداب دعا و استجابت و شرایط استجابت، یکی اینکه انسان حمد خدا به جا بیاره. این دعا اتفاقا در ابتدا سه جمله بسیار جذاب زیبا داره: اللهم یا اجود من اعطا، و یا خیر من سئل، و یا ارحم من استرحم. این ای بخشنده ترین کسی که عطا می کند و می بخشد،
ای بهترین کسی که مورد درخواست قرار میگیره، مورد سوال واقع میشه، یعنی انسان ازش طلب میکنه و میخواد هوایج خودش رو. یا ارحم من استرحم، ای کسی که بیشترین رحمت رو داره، بیشترین ترحم رو داره، ارحم الراحمینه، یا ارحم من استرحم. بعد دوباره میاد وارد صلوات میشه. صلواتش ببینید چقدر عالیه، چه آهنگی داره، چه به اصطلاح ریتمی داره این صلوات. اللهم صل علی محمد و آله فی الاولین، و صل علی محمد و آله فی الاخرین، و صل علی محمد و آله فی الملأ الاعلا، و صل علی محمد و آله فی المرسلین. اللهم اعط محمدا و آله الوسیله و الفضیله و الشرف و الرفعه و الدرجه الكبيره. خب اینا از شرایط استجابت دعاست. شما نگاه کنید روایاتی که در ارتباط با استجابت دعا مطرح میشه، یکی همین ذکر صلواته، اونم صلواتی که با این ملات، با این محتوا. نکته سوم، تعبیر خیلی لطیفه، میگه اللهم اینی آمنت به محمدن ولم اره. حالا میخواد خواستش رو مطرح کنه، میگه خدایا من ندیده ایمان آوردم، حالا که ندیده ایمان آوردم، فلا تحرمنی رؤیته، منو از نگاه به رسول الله و رؤیت رسول الله محروم نکن. ورزقنی صحبته، رفاقت با او، مصاحبت با او، همراهی با او در بهشت را نصیب من بفرما. چقدر این خواسته بلنده. بعد داره و توفنی علی ملته، من به دین محمدی بمیرم و مسلمان و مؤمن از دنیا برم. چون مستحضر هستید که یکی از خطرات بسیار جدی که مؤمن رو به اصطلاح خطر تعقیب میکنه اینه که شیطان نکنه کاری کنه که بدون ایمان، با سوء ظن به خدا، با بدبینی به خدا، حالا به خاطر کسالتی که پیدا کرده، حوادثی که براش رخ داده، شیطان در کمین نشسته. اونم خبیث، استاد اساتیده، او راههایی داره برای به دام انداختن. بالاترین شاید گناه یأس از حضرت حقه. تو این گناهان کبیره، یأس از حضرت حق در نگاه بسیاری از عالمان دینی بالاترین، شاید از روایات هم به دست بیاد، صریح روایات هم باشه که بالاترین گناه کبیره مأیوس شدن از رحمت خداست. و انسان گاهی زغات کم میاره، خودشو میبازه، شیطان در کمین نشسته با وساویس خودش انسان رو. میگه توفنی علی ملته وسقنی من حوضه ریان رویان، مرا از آب کوثر بنوشان به دست خود رسول گرامی، که تشنگی که دیگر بر نگرده، تشنگی من از بین بره. حالا لطیف این میگه، باز دوباره اون جمله رو تکرار میکنه، اللهم اینی آمنت به محمد ولم اره، خدایا من ندیده ایمان آوردم، حالا که اینه، فعرفنی فی الجنان وجهه. چقدر این خواست اوج داره برادران و خواهران گرامی، یعنی واقعا بایستی آدم این رو، مجموعه این فقرات رو در حافظش بسپاره، صبحگاهان و شامگاهان این رو تکرار کنه، اونم با اون مقدماتش، با حمد حضرت حق، با صلوات پرملات بر محمد و آل محمد شروع میشه، خواسته ها به این شکل مطرح میشه، آخرین خواستش اینی که فعرفنی فی الجنان وجهه، جمال محمد رو در بهشت به من بشناسان، به من معرفی کن. بهشت بدون محمد برای من لذتی نداره، بهشت بدون اهل بیت رسول، بدون علی، بدون فاطمه، بدون حسن، بدون حسین، بدون مهدی برای من لذت بخش نیست. فعرفنی فی الجنان وجهه. بعد دوباره باز صلوات میفرسته در پایان که دیگر این دعا حتما مستجاب بشه، چون در روایت داریم که اول و آخر وقتی که درخواسته شما با صلوات باشه اون دعا مستجابه. میگه اللهم بلغ روح محمد عنی تحیه کثیره و سلاما. اللهم بلغ، در بعضی از تعبیرات داره روح محمد، در بعضی از تعبیرات داره اللهم بلغ محمد صلی الله علیه و آله عنی تحیه کثیره و سلاما. خدایا تحیت فراوانی را به رسول الله از جانب من، بهش سلام فراوانی را از جانب من به روح رسول الله برسان. این خواسته، ببینید قله خواسته ها رو، کسی که قله خواستش همجواری با حضرت حق مع المؤمنین، یعنی با معیت و مصاحبت مؤمنین، و وقتی برترین و گرامیترین مؤمنین، بلکه گرامیترین انبیا رسول گرامی و حضرت محمد صلوات الله علیه باشه، و انسان باید تلاش کنه، انسان باید بخواد از خدا، انسان باید فرصتها رو، مکانها رو، زمانها رو باید مغتنم بشماره. این یه دعای بسیار جا. پس ببینید هم این دعا، هم اون دعایی که گفتم به سند صحیح نقل شده، به تنها دعایی است که این سند عالی داره به شما در ماه مبارک رمضان توفیق شهادت. میدانم در میان شنوندگان گرامی جوانهایی هستند که پیوسته از خدا توفیق شهادت رو میخوان، و شهدای جلیل قدری مثل حاج قاسم سلیمانی چقدر اشتیاق آفرین بودن، چقدر شوق شهادت رو زنده کردن و پررنگش کردن. هستن دوستانی که توفیق شهادت رو از خدا میخوان. این دعا دعای بسیار خوبیه و فرصت ماه مبارک رمضان هم فرصت بسیار مغتنمیه. انشالله امیدواریم که برای ما هم دعا کنید، ما هم انشالله دعاگوی شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب بیننده های عزیز، الان چطورین؟ الان که دیگه تقریبا یک ساعت و نیم از زمان ویژه برنامه ماهترین گذشته و رسیدیم به ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران اسلامی، ما یک ساعت زمان داریم. یه ساعتی که باقی مونده یک کمشو الان خرج میکنیم، با یه عزیز بزرگواری میخواییم هم صحبت بشیم، بعد دوباره آقای یزدانی آقا تاها هست با شما، خانم دکتر پروسینی رو داریم و ببینیم چه بخشای دیگه. اما یه نکته رو بد نیست یادآوری بکنم، و اونم حرفی که اول برنامه با هم گفتیم. من به نظرم این حرف خیلی درستیه و کاش عمل کنم بهش، که هر کسی توی زندگی یه استادی میخواد، یه معلمی میخواد، مخصوصا توی حوزه اخلاق، و بالاخره اگر میخواد موفق بشه و رشد پیدا بکنه. شهید احمد علی نیری که اول برنامه یه کوچولو دربارش صحبت کردم، استاد داشت، معلم داشت، به خاطر همین راهو پیدا کرد و به سعادت هم رسید، و او با کسی مثل آیت الله حق شناس رحمت الله علیه بود. ما میتونیم کسای دیگه رو داشته باشیم، از اونا درس بگیریم. خیلی ها از اون سر دنیا میان برای اینکه اینجا درس بخونن، استاد ببینن. این که میگم خیلی ها، چون واقعا هستن کسانی که از کشورهای اروپایی، از کشورهای آمریکایی، از آفریقا میان مهاجرت میکنن. حالا به مثلا کشور ما هم هست، فراوان هم هست، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشحالیم از اینکه ایران یه طوریه و مثلا دانشگاهاش، رشته‌های مختلف پذیرنده دانشجوهای خارجی است. یه آماری میشه گرفت، تحقیقی میشه کرد. از اون طرف حوزه علمیه در واقع پذیرای طلاب عزیز و جویای معارف اهل بیت علیهم السلام، و این باعث افتخار برای ایران اسلامی. استاد داشتن، معلم داشتن خیلی خوبه. اما امروز می‌خوام بریم یه جایی. کجا؟ تقریبا داره هر روزمون یه سفر جمع و جور اتفاق میفته. امروز می‌خوام سفر کنیم، از اینجا بریم به شرق آفریقا. بریم یه کشوری که دور تا دورش خشکیه، اما داخل خودش، یعنی خود اون کشور، اتفاقا جذاب و جالبه، اونجوری که ما فکر میکنیم نیست. یعنی اگه بگی این کشور محیط اطرافش همه خشکه، میگن خب دیگه خود کشورم خشکه، اما نه. یه جایی دیدم من که نوشته بود بیشترین دریاچه های جهان داره، حالا ببینیم درسته یا نه، پنبه و شکر و چای و تنباکو و پوشاک و اینا رو صادر میکنه، یه سری چیزا رو هم مثل همه کشورهایی که نیاز دارن وارد میکنه. البته کشور پولداری نیستن مردمش، کشور پولداری انا نمیدونیم، اما مردمش نوعاً مردم پولداری نیستن و جمعیت خیلی کمی هم داره، حدود 20 میلیون نهایتاً. بعد امروزه بعد اینطوری حدودا باشه. صحبت میکنم با یه عزیزی که سفیری از اون کشور برای دوستی و محبت و مهمان عزیزی است اینجا برای ما، برای تحصیل علم و کسب دانش و فضیلت. بله، در خدمت آقای عقوفی سعید. بله. عیسی سعید بگیم.
بله.
ها، اصلا میگم عیسی. خوبه؟
بله.
سلام عیسی جان.
و علیکم سلام.
چطوری؟
خدا را شکر، شما خوبی؟
الحمدلله، خیلی خوبم. آره.
ممنونم.
و چند دقیقه پیش که شما اومدی پیش ما، خب خیلی بهترم هستیم.
بله بله.
ایرانی‌ها مهمون نوازن. ایرانی ها نمیگم غریبه، چون شما غریبه نیستی دیگه، الان چند سال اینجا دیگه الان دیگه با هم رفیقیم. ولی کلا دوست داریم
ما همینطوریم.
آره، میخوای به بیننده های سلام بکنی با این دوربین؟ همه جای دنیا ممکنه بیننده این برنامه باشن.
بله. عرض سلام به خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم در سلامت کامل باشید انشالله، و در این ماه رمضان برای شما آرزوی موفقیت داریم انشاءالله.
متشکرم. همسایه های کشور شما یکیشون تانزانیا هست، یکی موزامبیک، درسته؟
بله، یکیش زامبیا.
زامبیا دور اطرافتون.
بله.
بعد مالاوی.
بله.
کشور مالاوی.
بله.
ما یک کشور مالی داریم، یک کشور بله. مالاوی داریم. نه بله. اشتباه نبود بشن با هم دیگه. مالاوی کشور کوچیکیه؟
بله کوچیکه.
همون جوره.
آره، تقریبا 118 کیلومتر مثلا. آره.
جمعیتش که یه چیز مثلا نزدیک به جمعیت تهرانه مثلا،
تقریبا 19 میلیون تا.
آره. خوبه، کشور همون جوریه. بعد راست میگن کشور شما بیشترین تعداد ماهی رو داره؟ بیشترین دریاچه ها رو داره؟
آره، اینجوری میگن.
چرا؟ واقعا اینقدر دریاچه داره؟
آره، چون مثلا این دریا فقط یک داریم. اون که مثلا میگن که خیلی زیباست، آبش مثلا میتونی مثلا همینطور مثلا بخوری. ماهی هم خوب داریم.
آفرین.
بله، بیشتر معلوم که اونجا هستن از این دریا مثلا.
این دریا آب شیرینه پس.
آره، آبش شیرینه، نمک نیست.
بعد غذای دریایی پس باید شما زیاد داشته باشید یا نه؟
فقط از دریا مثلا چیزی که مثلا میشه بهره بردیم همین ماهی.
پس غذا با ماهی زیاد درست میکنید؟
بله.
الان مثلا اینجا دو تا ماهی بدن با یه قابلمه برنج، چی ازش در میاری؟
خب یه غذا دیگه نو دیگه داریم.
خب
آره، اونو ما میگیم سیما.
یعنی سیما.
آره، سیما.
فارسیش چی میشه؟ انگلیسی، مدلش عربی، یه چیزی بگو متوجه بشی.
تو آفریقا مثلا این بیشتر استفاده میشه، مثلا تقریبا بیشتر کشورهای آفریقا استفاده میشه.
آها، خب.
آره، بعضی ها مثلا میگن فوفو، بعضی ها میگن سیما، بعضی ها میگن اوگالی.
چیه ترکیب از چیه؟ برنجه؟
نه، از آرد ذرت که روش میشه.
آره. آرد ذرت، اصلش آرد ذرته.
بله.
خیلی خوب.
تو کشور ما بیشتر مردم این غذا
دوست دارن.
آره، دوست دارن.
یه مهمون دیگه هم داشتیم چند روز پیش از در واقع همقاره‌ای‌های شما.
بله،
ایشون. آره. ایشون هم گفتن یه غذایی رو که همون آرد ذرت رو فکر کنم همین باشه.
اون هم میگن فوفو.
فوفو.
آره. ما میگیم سیما، اون هم میگن فوفو.
جالب.
اون هایی که تو تانزانیا میگن میگن همین توگالی.
توگاری. آره. خیلی خوب. غذای ایرانی چطور؟ چی دوست داری خیلی؟
همین چلو کباب.
چلو کباب.
آره. تقریبا همه ایرانی ها این
آره،
دوست دارن.
آره، خوش سلیقه هم هستی.
بله.
بعد کله پاچه چی؟
تهران نخوردم.
اصلا میدونی چیه؟
آره، میدونم چیه.
تا حالا امتحان نکردی؟
آره، اینجا نخوردم، ولی تو کشور خودمون میخوریم.
آها، دارید این؟
بله.
خب حالا ایران هم یه بعد ماه رمضان یه روز امتحان کن. من حاضرم مهمون کنم شما رو. افطارم حاضرم، اگه اینجا برنامه دارم تا موقع اذان.
آره آره.
ما همینجا هستیم، یعنی اذان که میشه من تو راهم، ولی حاضرم یه روز افطار هماهنگ کنم.
بله.
برات کله پاچه بگیرم، بیای خونه کله پاچه بخوری.
انشاءالله خوشحال میشیم.
خوشحال میشی؟
خوشحال میشیم.
عالیه.
چون تهران من تقریبا اینجا 6 سالم مثلا تقریبا، ولی هیچ ایران من دعوت نکرد که برم خونه.
هیچ جا مهمونی نرفتی؟
نه. اون حتی اون هایی که مثلا با هم بودیم تو کشور خودمون، وقتی من اینجا اومدم هیچ کسی نگفت که بیا خونه ما.
راستی کجایید؟ شب و روز کجای جای خوابت، غذات اینا کجاست؟
فعلا تو شرق مدیه هستیم.
نه، منظورم جای مجردیه.
نه.
خوابگاهیه؟
آره آره.
آها. یه اتاق داری؟ یا نه بله. اتاقم نداری اصلا؟
نه اتاق داریم.
آها. اتاقتون یه تختی و یه مثلا؟
نه اونجا یک مثلا یک اتاق هست که مثلا چند نفری.
آها. الان شما با کسی هستید توی اتاق؟
بله چند نفر هستیم.
چهار نفر.
بله.
اهل کجان؟
یکیش آفریقای جنوبی.
خب.
یکیش بورکینافاسو.
بورکینافاسو.
و اوگاندا.
اوگاندا. بله. آفریقایی ها. چهار تا آفریقایی با هم هست.
تقریبا.
دعوا هم کردید حالا؟
من اهل دعوا نیستم.
کلا اصلا اهل دعوا نیستی؟
نه.
آرومی؟
زیاد یعنی کلا دوست ندارم که مثلا زیاد با آدم ها جدل بحث داشته باشم.
آره. خوبه. آره.
چون فکر میکنم که مثلا اگر اینجوری باشه خودم هم اذیت میشم.
آره. اول اذیت، اول خود آره. آدم اذیت میشه.
آره مثلا وقتی که تو یک اتاق داشتی مثلا با هم زندگی میکردی مثلا من دوست داشتم مثلا بگم این نکنه، این نکنه، این نکنه. ولی دعوا میشد، بیشتر دعوا میشد.
آها.
ولی گفتم
ولش کن.
ها. گفتم که این کادر مثلا بیشتر اینجوری نکنم مثلا چون خودم اذیت میشم.
خودم اذیت میشم. خیلی خوب. حالا میرسیم به این که چجوری شده اومدی ایران و اینها، اما دوست دارم بازم یک کوچولو دیگه کشورتو بشناسم یه ذره دیگه. مالاوی سفید پوست هم داره؟
آره مثلا اونهایی که بیشتر اونجا هستن
سفید پوست بومی هن یا مهاجرن؟
مهاجرن آه. ولی چون اونجا بیشتر زندگی کردن اونها خودشون مثلا پاسپورت مالاوی گرفتن میگن که آره ماندگار شدن.
پس سفید پوست هست، سیاه پوست هست دیگه. آره. چی نژادی؟ سرخ پوست
مثلا آسیایی هستن.
آسیایی.
و اروپا هم هستن. ولی اونهایی که بیشتر چیز پاسپورت میگیرن مثلا خود هندی، پاکستانی و چینی.
بله. هندی، پاکستانی، چینی.
آره
بیشتر اونجا هست. خیلی خوب. شما چند سال گفتی ایرانی؟ 6 ساله
تقریبا.
6 ساله و چی شد اومدی ایران؟ خودت دوست داشتی؟ کسی پیشنهاد داد؟ بعد دو دل بودی مثلا یا نه از اول خاطر جمع بودی؟ داستانو بگو برامون.
بله وقتی که من یکم کوچرو بودم یعنی کوچیک بودم.
یعنی مثلا چند سالت بود؟
تقریبا 11 سال بودم.
11 ساله.
آره. پدر من به یک مدرسه شبان روز فرستاده بودم.
خب
ایشون وقتی که من اونجا رفته بودم صبح مثلا به مدرسه حکومت میرفتیم، بعد از ظهر همین درس های حوزوی دوستی مثلا میخوندیم. ولی این درس های حوزوی نه اینکه مثلا درس شیعه بوده، نه مدرسه های سنی، اهل سنی بودیم. بعدا اونجا دوستی درس میخوندیم، تقریبا 3 سال بود که اونجا درس خوندیم. وقتی که درس خوندیم بعدا نمیدونم چی اتفاق افتاده بود که مثلا چی دقیقه داشتن این مدرسه دیگه تعطیل شده بود. ولی اونجا اولین باری که من شیعه شنیده بودم یا اینکه مثلا دیده بودم در همین حوزه یک کتاب دیده بودم نوشتن فرق بین شیعه و سنی.
یک کتاب با این عنوان اسمش این بود.
اونجا گفتن فرق بین شیعه و مسلمان.
فرق بین شیعه و
مسلمان در زبان خودمون.
یعنی شیعه تو دایره مسلمونا حساب نشد.
آره آره.
گفتن بعدن... یه طرف یه شیعه داریم مسلمون هم داریم.
آره آره.
حالا چی حساب میکنن؟ آره. باید ببینیم چی حساب میکردن.
وقتی من اینجوری دیده بودم گفتم خب وقتی که گفتم فرق بین شیعه و مسلمان پس این شیعه دیگه مسلمان نیستن دیگه، نیاز نیست فعلا بخونم.
آره ولش کن.
بعدم آره.
خب
بعد وقتی که این مدرسه تعطیل شد من تو شهر خودم برگشتم. بعدن یه روز با یه نفر مراجعه کرده بودم، ایشون بهم گفت یک حوزه هست، این حوزه شیعه.
آها.
من گفتم خب این شیعه دیگه چیه؟ گفت که یه شیعه دیگه، شما بیا اینجا درس بخون. بعدن قبل از اینکه من برم این مدرسه از بعض اساتید که مثلا میشناختمشون پرسیدم، گفتم که من شنیدم که یه حوزه هست، حوزه شیعه، این دیگه چی هستن؟ بعدن اونها هم میگفتن که اگر در باره شیعه میخوای بگی اونها تقریبا بعض مثلا اعتقاد دارن که با ما فرق داره، مثلا قرآن دارن که 60 جزه. بعدن بجای اینکه مثلا اونها خدا بشناسن میگن که علی خداست.
این کسی که ازش سوال کردی آره. که شیعه چیه داره در مورد شیعه اینا رو میگه
آره.
شیعه قرآنشون 60 جزءه آره. شیعه کسی دارن به اسم علی که میگن علی خداست
آره بعدن و... میگن که در بله ابوبکرسان قبول ندارن چیزهای زیاد گفته بود بعدن من گفتم خب من الان فعلا چیکار کنم برم یا نرم چون که شما استاد ما دیگه ایشون گفت که چون پیامبر گفته طلب العلم فریضه تا کل مسلم
بله
شما که وضو بلدی نماز بلدی برو اونجا ببینی اگر مثلا دید که مثلا خیلی فرق میکنه اینجوری میتونی مثلا برگردی
آره ولی برای اینکه درس بخونی برو
آره آره گفت که چند تا حدیث به من نمیدونم چند تا حدیث گفته بود یکیش این بود یکیش گفته اطلب العلم ولو کان بصین
بله
اینجوری گفت بعدن من از یک نفر دیگه هم سوال کردم ایشون گفت که فعلا تو برو اونجا جستجو بکن ببینی چیه بعدن من خودم به این حوزه رفته بودم اولین کاری که من انجام داده بودم وقتی که اونجا رسیده بودم
خب
رفتم نمازخونه گفتم اول ببینم نمازخونه چطوره وقتی که اونجا رفته بودم دیدم که قرآن مثلا باز کردم ولی قبل از اینکه قرآن باز کنم دیدم که نوشتن الله محمد علی
آها
بعدن من گفتم خب الان هم اگر اونها نگفتن که علی خداست پس محمد اینجا چیکار میکنه
بعد اون الله چیه؟
الله چیکار میکنه اینجا؟
بعد ببخشید همون تو سال سن 11 12 سالگیه این اتفاق
بعد از اینکه مثلا نه بعد از اینکه اون حوزه تقریبا 3 سال اونجا بودم
3 سال اونجا بودی؟
آره
یعنی 14 سالت شده بوده حالا این اتفاقات داره میفته
بله
خب رفتی تو نمازخونه دیدی نوشته الله
بله.
محمد علی
بله
خب یا مثلا وسط فاطمه حسن و حسین
اونجا فقط نوشتن الله و محمد آره سه تا بوده
خب
بعدن رفتم قرآن که مثلا گفتن 60 جزء داشتم نگاه میکردم دیدم که همین قرآن که اونها سوال میکنن همین قرآن گفتم خب پس الان این 60 جزء کجا کدوم مثلا یا اینکه مثلا این یک جزء دو تاش کردن یا چی بعد دیدم که بعضی چیزا مثلا فرق میکنه بعد من اونجا یک سال اول درس خوندم داشتم از وسطی در اونجا میپرسیدم در بله خب این شیعه مثلا چی جوری وقت که اونجا درس خوندم بعدا به ما میگفتن که فرق بین ما شیعیان و اونهایی که سنی هستند یا وهابی هستند اولش در بله خلافته اولش در باره خلافته
بله خلافت بعد از رسول خدا
آره آره اونها میگویند که وقت که پیامبر از دنیا رفته بود اصلا هیچ کسی انتخاب نکرد در حالی که ما میگوییم که نمیشود که یه پیامبر که هم که یک حکومت اسلامی تاسیس کرده باشه همینطوری مثلا این حکومت ضرب بکنه
امت رو رها کنه بدون اینکه تکلیفشون روشن کنه
آره حتی مثلا تاریخ اگر مثلا تاریخ ببینیم میبینیم که هر پیامبر که بوده میگفت که بعد از من این میاد
بله.
پس چرا پیامبر ما اینجوری نکنه بعدن استاد اینجوری میگفتن من خودم وقت که فکر میکردم گفتم خب این که درسته بعدن دوباره رفتم پیش اون شیخ
خب
شیخی که بهم گفته من گفتم شیخ استاد من وقت که اونجا رفتن اونها گفتن که پیامبر وقتی که از دنیا رفته بود ایشون یه نفر جایگزین خودشون انتخاب کرده بود پس این چجوری مثلا تو مذهب خودمون
آره
درسته یا نه درسته نه
برگشتی پیش استاد قبلیه
آره آره
خب
من اون موقع چون یکم بچه بودم نفهمید که مثلا چجوری مثلا چجوری ایشون به هم اینجوری گفته بود که درست است یعنی این چیز که اونها میگن درست است من گفتم خوب اگر درست باشه پس چرا به جای اینکه مثلا امام علی بیادی یعنی جای خودش بگیره ابوبکر اومده
حالا بالاخره آره اسمار کار ندارین چرا پس این جابجاست
آره مثلا اینجوری چرا ایشون گفته چون وقت که پیامبر از دنیا رفته بود این امام علی کوچک بوده
آها
اینجوری گفت
توجیه کرد
آره توجیهش اینجوری بوده بعد از اینکه مثلا اونجا درس خوندم با عدیل‌هایی که مثلا من دیدم که واقعا مذهب که من باید باشم همینه
آها یعنی احساس کردیم حقانیت با این مذهب
آره گفت
اصلا فشاری داشت کسی اجباری داشت کسی مثلا یه جوری ترسی داشته باشی از مثلا اینجا بگی مدرسه شیعیانه، من اگه شیعه نشم ممکنه اذیت بشم، همچین چیزایی بود یا نه با کاملا آزاد تصمیم گرفتی؟
من هر اون زمان هر تصمیمی که میخواستم بگیرم اول از پدرم میپرسیدم یا مادرم. مثلا من گفتم یه مدرسه هست شیعه هست، من برم اونجا یا نرم؟ پدر من همیشه میگفت که انتخاب در دست خودته.
آفرین.
هر کاری که مثلا تو اگر مثلا درست باشه، هر کاری که تو میخوای اونجا بده، اگر درست باشه من معنی
نمیگوشم،
مشکل ندارم.
آها.
و مادر من که مسیحی بوده و ایشون که بیشتر در بله اسلام بلدی نبوده، نمیتونست که بگه مثلا آره، نمیتونست که بگه سونی چی مثلا شیه چی
یا بگه مثلا برو یا نرو.
آره.
پدر مادر الان توی کشور خودتون زندگی میکنن؟
بله.
مالاوی.
بله.
و پایتخت کشورتون یه اسم عجیب غریب داره، چیه؟
لیلونگوه.
لیگونگو؟
لیلونگوه.
لیلونگوه.
بله.
لیلونگوه.
بله.
و چقدر هم سخت تلفظه. بعد پدر مادر شما تو چه شهری هن؟
همین لیلونگوه.
پایتخت نشین هستن؟
مادر من همین اهل لیلونگوه.
بچه تهرون مالاوی هن. خدا حفظشون کنه.
آره. تقریبا در بله این شیعه اصلا جبال کسی جبال هم نکردی.
درسته.
آره. بعد از این که مثلا درس خوندم، بعدا اثری تا اونجا گفت که تدریس بکنیم.
این تصویر میبینی الان؟
آه بله بله.
این آفریقاست دیگه درسته؟ یا بله. این مالاویه؟ این کشور مالاویه؟
آره مالاوی ها.
مالاوی. اون آبیا دریاچه است؟
بله.
یعنی اینقدر دریاچه دارید شما؟ یه بار اون رنگ های آبی.
آره
کشور
آره.
خودتون.
آره.
سمت راست کشورتون.
بله بله اینه. درسته؟ آره میگیم لیک مالاوی.
خب ما یه بار ببر اینجا دیگه. من یه کله پاچه بدم بهت.
بله.
خب یه شب.
بله.
ببین خوبه یا نه، یه کله پاچه بهت میدم.
بله.
بعد تو ما رو ببر یه سر مالاوی 20 روزی مالاوی.
این سر خوشحال میشیم. خوش اومدی. آره
خیلی ممنونم ازت.
بله.
فقط زبان بلد نیستم دیگه، اونجا باید مثلا دنبال من بیای. زبان شما هوسا یا سواحیلی نیست؟
نه.
چیه اسمش؟
زبان رسمی انگلیسیه.
خب زبان اصلی چیه؟
اصلی چیچوا.
چیچوا.
آره ولی زبان زیاد داریم. ولی تقریبا همه معلوم که اونجا هستن تقریبا 90% این چیچوا بردن، ولی هر قبایل باشه یه زبان داره.
درست.
آره
هر قبیله ممکنه یه
آره
برای خودش
یه زبان داشته باشه، ولی کلن همهشون چیچوا صحبت میکنن.
چیچوا.
آره.
انگلیسی بودنش هم بخاطر اینه که یه زمان مالاوی مستعمره بریتانیا بوده.
بله بله.
حالا 1960 مثلا.
آره 1963. بله.
خیلی خوب. این تصویر این کجاست الان؟
این لیلونگوه.
لیلونگوه؟
بله.
آها. کشور قشنگی دارید؟
تقریبا.
زیباست ها؟ دوست دارید.
بله. از نظر طبیعت. آره
خدا رو شکر.
آره
خوبه. یه شناسنامه من بدم به مردم برمیگردیم. یک کوچولو
بله.
عرض میکنم که بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، ما داریم با چهره عزیزی که دیدید آقای عیسی سعید صحبت میکنیم. عیسی سعید متولد کشور مالاویه، 30 سالشه الان و الان شیعه هست تو ایران، 6 ساله داره درس میخونه، قبل از این هم سنی بوده و داریم میبینیم میپرسیم ببینیم چی شده، از کجا شروع شده قصهش تا به اینجا رسیده. کدوم یکی از مذاهب سنی رو داشتی شما؟
چون من تابع پدر من بود. پدر من شافعی بوده.
شافعی. شما هم شافعی بودی.
آره.
مادرم که فرمودید مسیحی.
آره مسیحی بوده تا زمانی که با پدرم ازدواج کردن. بله.
سوال مهمی که این وسط پیش میاد اینه آقای عیسی سعید عزیز،
بله
الان به عنوان یک مسلمان،
بله
واقعا حقانیت شیعه رو خودت الان تایید میکنی؟
بله.
بعد کسی بخواد میتونی دربارش حرف بزنی باهاش؟ مثلا میگم بری آفریقا، بری یه جایی، اصلا همین ایران، یه نفر جلو تو بگیره بگه خب چه فرقی میکرد آخه، حالا چه فرقی داشت؟
بله.
بودی دیگه، نماز که داشتی، قرآن هم که داشتی، محمد صلی الله علیه و آله هم داشتی.
بله.
چرا اینجا یک نکته مهم بخوای براش بگی چی میگی؟
خب مثلا ما مسلمان که هستیم، اول بپرسم مثلا در بله مسلمان یا مثلا همه مسیحی یا کدومشونشون سوال شما؟
نه میخوام، یعنی این که فرق میکنه برات که اونی که سوال میکنه کی باشه؟
آره مثلا
اگه یک مسیحی ازت بپرسه،
بله،
بگه آقا من مسیحی هم،
بله،
دینم هم دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، تو هم سنی بودی، اونم شیعه است، چه بله، کاری بود؟ من دین خودم، تو اون دین خودش، اونم دین خودش،
بله،
چه جوابی بهش میدی؟
خب اول باید بدونی که ما وقتی مثلا میگیم پیروان خداوند هستیم، خب، یعنی وقتی که ما میگیم خودمون از خداوند پیروی میکنیم،
بله، پیرو دین الهی،
آره، یعنی هر فرمان، هر دستور که خداوند میده باید ما اطاعت بکنیم،
بله.
مثلا الان این خداوند برای ما پیامبران میفرستند،
خب،
برای اینکه مثلا وقت که پیامبر میفرسته، برای اینکه ما از ایشون مثلا دستور اطاعت بکنیم،
بله.
خب الان مثلا فرض کن که در زمان ابراهیم، اونهایی که مثلا ایشون رو اطاعت میکردن اونها در حق بودن، زمان خودشون در اون زمان بود، مثلا چون که زمان ابراهیم بوده، بعدن این زمان تمام شد میاد زمان مثلا موسی، فرض کن این همین جوری که مثلا اونهایی که پیروی دستور ایشون پیروی میکردن همین که مثلا پیروی خداوند بودن، بعدن مسیحیان میاد مثلا اونهایی که پیروان مسیح یعنی عیسی، همین جوری بودن که چون خداوند ایشون فرستاده بود که هر دستوری که بهش میدن،
بله،
بندگان خودشون از این دستوران اطاعت بکنن،
درسته.
پس میشود که اونهایی که در اون زمان اطاعت میکردن اونهایی در حق بودن، بعدن این زمان ایشون تمام شد دیگه،
بله،
الان یه زمان پیامبر دیگه اومده،
بله،
اگر اونها مثلا فقط این پیامبر انتخاب بکنن، پس چرا این انتخاب نمیکنن؟ چرا این قبول نمیکنن؟ اونهایی که مثلا الان مسیحیان پیامبر ما که قبول ندارن، پس چجوری میشه که اونها بگین که پیروان خداوند هستن در حالی که پیامبر فرستادن ولی ایشون قبول ندارن؟
که سنت خدا ادامه داره، بعد از اون پیامبر دیگه ای اومده و باید شریعت تجدید بشه، کامل بشه، درست.
پس اون موقع چجوری میشه ولی بگین که شما داری
از خدا
اطاعت میکنی؟
میگید ما داریم از خدا اطاعت میکنیم.
در حالی که یک پیامبر هست که اصلا قبولش نداره.
درسته. سوال خیلی جالب و مهم است.
پس این حقانیت اگر در بالای مثلا مسیحیت که اونهایی که در اون زمان آره دیگه در حق بودن، ولی اون زمان تمام شد دیگه، یک زمان دیگه اومده، زمان اسلامی که پیامبر خودمون هستن، اگر ما مثلا از دستورشون پیروی بکنیم اون میشه که مثلا اطاعت میکنیم،
اگر نه اطاعت خدا نیست.
و همون وقت که مثلا میرسیم پیامبر خودمون، فرض کن رسیدیم تو پیامبر خودمون، مسلمان که الان مثلا چند تا مذهبی داریم،
خب
الان یه پیامبر میاد میگی و ما ینطقون الهوا این هو الا وحی یوحا،
بله.
خب این پیامبر میاد میگه بعد از من این میاد، بعدن بعضی ها مثلا بجون که حرف ایشون گوش کنن میاد این حرفایی که ایشون زده میپیچونه مثلا میاد کارشو،
آها، یعنی حرف همون بزرگواری که خدا دربارش میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، بله، اون حرفا رو میان اونجوری که خودشون دوست دارن،
بله،
ترجمه میکنن،
بله،
یا توجیه میکنن یا، بله، هر چیز،
خب؟ یعنی حرفایی که مثلا پیامبر گفته بعد از من این میاد،
بله،
اونها اصلا اطاعت نمیکنن که دیگه چجوری میشه که گفت که اونها در حق هستن در هر که
جالب بود. خیلی خوبه آقای عیسی سعید عزیز، بعد از اینکه شیعه شدی آرامش وجودت بیشتر شد نشد؟ اصلا فرقی نکرد؟ تأثیر داره توی؟
بله بله، به خاطر اینکه وقت که من شیعه شدم،
خب
احساس میکنم که واقعا همین چیز که خداوند میخواد ما هم داریم و انجامش میدیم،
درسته،
چون هر باید داریم و داشتن این چیزها مثلا چیزهایی که آرامش به آدم هم میدهد.
عیسی شما ازدواج کردی؟
بله.
بعد همسر کجاست؟
فعلا تو ملاوی.
تو ملاوی.
آره بچه هم داریم.
چند وقت ازدواج کردی؟
قبل از اینکه بیاییم اینجا تقریبا 10 سال میشه.
10 سالی که ازدواج آره. کردی؟ خیلی جوان بودی ازدواج. 20 سالی که مثلا شده ازدواج.
تقریبا.
بعد چند تا بچه دارین؟
2 تا.
پسر یا دختر؟
پسر.
ای جان به 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 خدا حفظ کنه برات.
انشالله.
خیلی خوب. انشالله. اسمشون چیه؟
یکیش رجب.
رجب.
یکیش ایمدی. رجب و ایمدی. ایمدی.
آها ایمدی.
بله.
دلت تنگ شده برشون؟
حتما حتما. میخواستیم بریم اونجا مثلا اونها ببینیم. ولی به خاطر همین اوضاع که پیش اومده
کرونا
نشده.
چند وقت یه بار میبینیشون؟ سال یه بار، 6 ماه یه بار.
یک ساعت پیش ما رفته بودیم. آره الان دیگه میشه یه سال داری
تا. سال یه بار تقریبا میری اونجا.
بستگی داره مثلا اگر شد مثلا بلیط جور شد.
بستگی به چی؟ بستگی به پول.
آره.
آه، باید پول برسه، بلیط تهیه کنه بری.
آره.
کی بلیط و پول بلیط از کجا میاد؟ پدر میفرسته، خودت میداری؟
خب فرق میکنه. بعض اوقات مثلا تقریبا من 6 سال اینجا هستم، از جامعه مصطفی 2 تا بلیط گرفتم.
و 6 سال 2 بار جامعه مصطفی.
آره. بعدن 2 بار مثلا خودم جور کرده بودم.
آره. بعد چقدر هزینه بلیطتون؟
از اینجا تا ملاوی تقریبا 14 میلیون. اون سال گذشته.
پارسال.
آره
14 میلیون.
آره ولن
برای دو طرفش رفت و برگشت.
آره. تقریبا 18 میلیون میرسه.
یعنی 18 میلیون 9 میلیون بری 9 میلیون بیای.
آره.
خب پس من میخواستم بیام که گرون در میاد.
آره دیگه ما که مجبوریم که بریم دیگه.
خیلی.
آره.
بعد اینکه شما الان ارتباطت با کشور خودت تو این 6 سال چه نوع ارتباطی؟ همین ارتباط صله رحم، سر بزنی به پدر مادر و به همسر و به بچه‌ها، یا وقتی میری اونجا یه سوغات معنوی و علمی هم میبری، کار تبلیغی اینا اصلا میکنی نمیکنی چجوره؟
خب مثلا چون الان مثلا پدر من و مادرم الان شیعه شدن تقریبا.
اونا شیعه شدن هر دو؟
بله بله.
آفرین بهش.
آره شیعه شدن دیگه. فقط که میریم اونجا میشینیم مثلا در بالای دین صحبت میکنیم، در بالای پیامبران، در بالای اهل بیت، همه چیز مثلا صحبت میکنیم. و چون بیشتر دوره همین مثلا بیشتر با اونها زندگی میکنیم، بیشتر هر زمان که میرم پیش اونها میرم، چون زن ما پیش اونها هستن.
آره. خانوم شما و بچه هات پیش پدر مادر هم.
آره. بعدن چون مادر من اهری لونگوی هستن ولی پدر من اهری این کشور نیستن، پس دوباره میریم پیش این شهر پدرمون. اونجا سر میزنیم، صحبت میکنیم و هم تبریک میکنیم مثلا.
خیلی خوبه.
آره.
خیلی خوبه. این عکس‌ها رو نگاه بکن، این تصویر رو بگو چیه، این کیان، اینا کجاست؟
آها اینجا همین شهر لونگوه. یکی حوزه داریم، نمازخانه داریم.
آها.
اینجا فکر کنم زمانی که فکر کنم ماه رمضان بود.
شما ای اونجا نشستی اون جلو؟
نه من فکر کنم اونوری بودم فکر کنم.
خب
آره.
برای ماه رمضانه.
آره آره.
خوبه، خیلی خوبه. بعد شما از این برنامه داری برای مردم که میری اونجا؟
بله.
جمعشون کنی؟ بله. تعدادشون رو؟
کلن تو کشور ما یک حوزه داریم تو همه پایتختی و چهارتا نمازخانه داریم همه که اهل بیت هستیم. بعدن مثلا چون شنبه و یک شنبه اونجا تعطیل هستی.
بله.
اینجا
تعطیلاتتون بر اساس تقویم میلادیه.
آره آره آره. این روزها مثلا میریم مثلا این مساجد اونجا مثلا سخنرانی میکنیم، تبلیغ میکنیم.
مثل این؟
آره آره. آره اینجوریه.
این الان شما این؟
نه این نبودی.
این شما نبودی؟ دوست شما بود؟
بله.
خوبه. حالا تصاویر رو میتونی نگاه، همونطور که حرف میزنی میتونی اونم نگاه بکنی، دربارش توضیح بده، اگه نکته هست بهمون بگو. نه همه کارهای تبلیغی ها؟
بله. این همین چیز محرم که گذشته.
آها. این غذای امام حسینه؟
آره تقریبا.
به به. خب؟
بله.
بعد پس وقتی میری اونجا بالاخره این گپ و گفته رو داری؟ به نوعی بله. تبلیغ داری میکنی برای
بله بله.
قرآن و برای شیعه.
آره. حتی قبل از اینکه من بیام اینجا همیشه مثلا هر هفته دو بار میرفتیم این نمازخانه.
بله بله.
اونجا مثلا مردم جمع میکردیم، ولی اون زمان اونهایی که مثلا به ما کمک میکردیم که مثلا بتونیم از جوب جوب بشیم مثلا
آره.
پاکستانی بودن.
پاکستانی هواتونو داشتن.
آره آره. و اون برنامه خیر خوب بود، مثلا همیشه تو نمازخانه خیلی جمعیت می اومد، مثلا جو نبود که مثلا میری بریم.
درسته.
ولی یه اتفاق افتاده بود که این برنامه توقف شده بود.
دوست داری در مورد اون اتفاق صحبت کنی؟
آره میتونم.
چی آره. هست خلاصه کن برامون.
این در بله اونجا مثلا پاکستانی ها یک جمعیت دارن، مثلا یک گروه دارن.
خب
اونهایی که مثلا تعدیلن یک شیخ میارن تو این کشور، بعدن اونهایی که ایرانی هستن یک شیخ هم میارن تو این حوزه.
بله.
مثل اینکه مثلا دو تا شیخ داریم از خارجی
اومده باشه.
آره. اونها مثلا یک اختلاف داشتن.
آها یه داستان ایجاد شد.
آره اختلاف داشتن، مثلا اونها میگفتن که برای اینکه ما تبلیغ بکنیم، مثلا اونهایی که پاکستان بودن میگفت برای اینکه مثلا خوب تبلیغ بکنیم باید اول به مردم کمک بکنیم، مثلا واسه خودشون مثلا سعی بکنیم که کمکشون بکنیم.
آره.
بعدن آره اینجوری میگفتن. حتی مثلا در بله خدیجه میگفت وقتی که خدیجه با پیامبر ازدواج کرده بوده ایشون ثروتمند بود، ولی وقتی
کمک کرد
آره به مردم کمک میکرد.
خب
ولی اونهایی که ایرانی بودن میگفتن که ما نباید به اونها کمک کنیم، باید حرف بزنیم، چون اگر کمک بکنیم اونها به خاطر این کمک شیعه میشن. ولی باید فقط حرف بزنیم، حرف بزنیم
تا حقیقت رو بپذیرن.
آره تا حقیقت بپذیرن.
یعنی آره. شیعه به قول معروف احساس یا عاطفی نباشند.
آره
شیعه نباشند که تحت تأثیر یه کارهای خیری قرار گرفته باشند.
بله.
شیعه باشند که عمیقا اعتقادن
آره.
پذیرفته باشند.
آره.
خیلی خوب.
بعدن این هم میگفتن خب این درسته، ولی الان ببین که مثلا ما مقابل چی هستن، مثلا وهابی سنی ها اونها چه جوری تبلیغ میکنن، چون فرق میکنه که مثلا وقتی که میخوای اونجا تبلیغ بکنی
بله.
و اینجا تبلیغ بکنی فرق نمیکنه، فرق میکنه. بس اینجا وهابی ها میاد مثلا فرض کنه ماه رمضان به مردم کمک میکنه، افطار میدن.
بله خودت هم مثل که یه جایی چیز شده بودی، ظاهرا قبل برنامه صحبت میکردیم.
بله.
پیشنهادی بهت داده بودن که نیای شیعه بشی و نیای ایران و اینا.
آره 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 آره.
درسته؟ چی اون یه 30 ثانیه بگو اونو سری خلاصش.
خب یک شیخ، نه شیخ ولی تاجر، یعنی آدم با نفوذ.
آدم با نفوذ.
آره با نفوذ. آره ایشون وقت که شنیده بود که من میام ایران، میخوام بیام ایران، ایشون منو دعوت کرده بود، زنگ زد که بیام پیشش.
خب.
من رفتم پیشش گفتم خب تو گفتی من بیام پیش شما، چرا؟ ایشون گفتی شما جایی که درس میخونی یا تدریس میکنی چند نفر هستن؟ من گفتم تقریبا 70 یا 80 نفر هستن.
70 80 نفر بودی که تو مدرسه درس خوندی؟
آره آره.
خب
ایشون گفته اینها گمراهن، یعنی راهشون مثلا گمراهن. الان وظیفه ما این است که اونها نجات بدیم.
خب
چون گمراه شدن دیگه.
چی شدن گمراهن.
آره وظیفه من و تو باید اونها نجات بدیم. من گفتم خب اگر میخوای هدایتش بکنیم چه جوری؟ ایشون گفت که خب الان تو برو اونجا این همه طلبه هایی که اونجا هستن بیاره پیش من برنامه‌ریزی میکنم، اونها میفرستن بیرون، یعنی خارج کشور اونجا. بله. درس بخونن.
بله یه جورایی چهار تا قولی بهشون بده، تطمیعشون کنه.
آره آره.
جاهای خوب بفرسته
اینجوری میگفت. آره ایشون اصالتا هندی بوده، وهابی هم بوده. بعد من سعی کردم که مثلا ارتباط بین این حوزه و ایشون مثلا قطع بشه.
یعنی کاملا عکس اون درخواست اونو عمل کرده، اون میگفت همه رو با اونا مرتبط کن، شما کاری کردی که این پاش به اونجا وا نشه.
بله
خیلی خوب. حتما این قصه ادامه داره، ولی خب چون زمان نداریم رد میشم ازش و یکی دو دقیقه هم به اصل ماجرا یه نگاهی داشته باشیم. راستی کی برمیگردی آفریقا؟ برای همیشه قرار بری یا میخوای ایران بمونی؟
حتما باید
برگردی.
آره اونجا بیشتر از اینجا نیاز دارن.
بالاخره یه روزی میری.
آره.
ولی حالا کی باشه معلوم نیست.
از یک ساعت دیگه میخوام برم.
به نظرم تا کله پاچه رو نخوردی نه.
انشاءالله.
عرضم به حضور شما که خیلی هم خوب کار کنیم دیگه. حالا مهمون عزیزه، باش شوخی هم میکنیم، یه لبخند بزنه. تشرف به تشیع یه آدابی داره.
بله.
این بالاخره یه اتفاقی میفته، شما شهادتین عوض میشه شکلش برات، یا مثلا یه آدابی برات هست. اون اصل اتفاق کجا و کی افتاد؟ اصلا لحظه ورودت به تشیع کجا بود؟ چجوری بود داستان؟ خب حتما یه مقداری مثلا مطالعات خود تحقیق پژوهشه، بعد با خودت کلنجار رفتنه، ولی از یه جایی دیگه خودتو شیعه میدونی.
بله. ولی وقت که میگیم مثلا تغییر مثلا عقیده، این یک چیزی خیلی آسون نیست. مثلا بعض اوقات مثلا باید یواش یواش اتفاق میفته.
آره.
مثلا وقت که مثلا دوستم درس میخوندم، نه یه دفعه نبود که مثلا همینطوری مثلا اومدم. یواش یواش مثلا دوستم این وقت که این میبینم، اینو میبینم، این دلیل میبینم دیگه، یعنی یه دفعه نبود، تدریجی بوده
و به همین موازات که به تدریج داری عقاید عوض میشه، رفتار و اعمال و مناسکش هم عوض میشه دیگه. سبک مثلا نماز خوندن، سبک دعا کردن، یا
آره اعتقاد مثلا قوی میشد. چون تو این حوزه تقریبا 3 سال اونجا بودم درس خوندم، بعدن 3 سال دیگه تدریس کردم، بعدن دیگه شدیم دیگه.
شدی این.
آره.
الان پدر شیعه است، مادر شیعه است.
آره.
همسر؟
آره شیعه هست. شیعه حتما.
و انشالله پسرها هم شیعه، مرتضی علی
انشالله
علیه السلام. و خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. عیسی سعید عزیز،
خیلی ممنون.
چیزی دوست داری بگی که من نپرسیدم؟ حرفی با مردم، با بیننده ها، چون تو ایران میبیننت، توی کشورهای دیگر هم تو رو تماشا میکنن الان، حرف آخرمون باشه.
بله، من چیزی که بخوام بگم خصوصا در برای ایرانی ها، مثلا وقت که من اینجا زندگی میکنم، بعض اوقات مثلا با بعض مشکلات روبرو میشم. خودم مثلا یه زمان بود که از همین مدرسه امام خمینی،
بله،
بی همین بوجک،
بله،
میرفتیم تو حرم. وقت که من اونجا میرفتم، یه نفر مثلا بدون مثلا چون چرا مثلا منو زد
بدون هیچ دلیل.
نه بدون هیچ دلیل. من دوستم مثلا راه میرفتم برم حرم، میخواستم زیارت بکنم، اینو منو زد. گفتم خب چرا منو زد؟ بعدن فرار کردیم، مثلا دو موتور بر سوار، دو موتور
زدن و رفتن.
آره. دوباره یک روز دیگه همین دوست میخواستم از این راه بیراه دیگه مثلا برم، یک نفر من هم زد. اون اول که به هم زده بود با این همین سطل زباله به هم زده بود. بعدن گفتم شاید چون من آفریقا هستم اونها اینجوری ما رو دوست ندارن، یا یعنی اینکه مثلا یه روز رفته بودم تو همین میخواستم پول مثلا بخرم،
پول بگیرم،
نه بفروشم، دلار داشتم،
صرافی.
آره. اونجا رفتم دیدم که یک نفر به هم حرف میزن، میخنده. یکیش میگه نخند، اینا هم آدم هستند، این سشت اینجوری نکنگو. بعدن این گفته به هم، یعنی داشتن با هم حرف میزدن، من شاید فکر میکرده که من نمیفهمم.
آره نمیدونست فارسی بلدی.
آره. بعدن ایشون گفته اونها آدم هستند، فقط ما خوشکتر هستیم، اونها زشتن. واقعا وقت که ما اینجا درس میخونیم این ما رو اذیت میکنه. آره. خیلی ما رو اذیت میکنه.
خیلی بده هست. خیلی هم بده. خیلی بده.
اگر میشود که چون حتی اگر من مشکل داشته باشم اونها مثلا میاد، اول من مخروق خدا هستم دیگه.
نه نه اصلا ببین واقعیت اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یک سند خیلی بزرگه.
بله.
برای اینکه همه این رفتارها باطله. بعد بله. از همه اونها زیباترین مخلوقات خدا انسانه.
بله.
و خدا وقتی انسانو خلق کرد خودش فتبارک الله و احسن الخالقین رو به خودش گفت، ولی دیگه نگفت انسانی که سفیده.
آره آره.
یا سیاهه.
بله.
یا مثلا سرخپوسته، یا مرده، یا زنه، هیچی. از همه اینا مهمتر من به نظرم زیباترین ابنای بشر اونایی هم که اخلاق زیباتری دارن. و یه دوستی مثل عیسی سعید یا هر کسی دیگه ای ما کم ندیدیم از این بیمهری ها و در واقع بیمحبتی ها یا آزارها تو دنیا بر علیه رنگین پوستان کلن. اما آمریکا اصلا کشورش بر روی خون سرخپوستا بنا گذاشته، مثلا از میکنم یا سیاه‌پوستایی که به هر حال چقدر اذیت شدن. اما این واقعیته، یکی مثل عیسی سعید یا همه هم وطنانش و همه رنگین پوستان، اینو میخوای بدونی کجا توی این دایره بزرگ عالم قرار داره، باید واقعیت داستان و کنه ماجرا رو ببینی و جایگاه عیسی سعید یا هر کسی رو اندالله، که اونم کار هر کسی نیست. چه میدونیم من سفیدم، حالا یه ذره خوشگلم، یه ذره مثلا رنگ اینطوری هم، چشمام اونطوریه، این دلیل میشه که من بالاترم؟ نه اصلا اینجوری نیست، هاشا، اصلا اینطوری نیست. و لذا میخوام عرض بکنم که بازم آقا سعید عزیز، ان اکرمکم اندالله اتقاکم، سیاه و سفید و سرخ و زرد هیچ برتری بر هم نداره.
بله،
مؤذن رسول خدا.
آره شما باید بیشتر از این چیزا بدونید دیگه.
آره مؤذن رسول خدا بلال بود.
آره
و حالا من فکر میکنم که وظیفه به عنوان یه ایرانی، و اینم میدونی که بالاخره هر کشوری، هر شهری آدم خوب داره، بد داره.
آره دیگه درست.
ولی من وظیفه خودم میدونم
انشالله.
رضا ملایی.
بله.
از طرف همه هموطنانم.
بله.
همه، هر کسی به هر شکلی یه جایی توهینی به شما یا به هر کسی غیر ایرانی ها، به افغانی ها توهینی کرده، به آفریقایی ها یه موقع حرفی زده، من وظیفه میدونم عذرخواهی کنم و من حلالیت میگیرم ازت. حلالش کن اونو، ببخشش. ایشالله خدا عزیز کرده شما رو توی دلها و بیشتر از این تو دل مردم ایرانم تا هر زمانی که هستی.
بله.
من دوستت دارم و ما دوستتون داریم.
ما همینجوری.
به پدر سلام ما رو میرسونی اگه وقتی؟
حتما.
تلفن میزنید به هم؟
آره دیگه.
واتساپ اینا مثلا ارتباط؟
بله بله.
خوبه. سلام ما رو خیلی برس.
حتما.
به پسرات چی بودن؟
رجب.
رجب و
ایمت.
ایمت. سلام برسون.
بله حتما.
من سعی میکنم که یه شب دعوتت کنم.
باشه.
آره. تا که خاطرات بدت از ایرانی‌ها ان
شاءالله
برطرف بشه. ولی حال چون غیر ایرانی هستی حتما با یه جایی من باید هماهنگ کنم، یعنی اینطوری نیستش که شما هر جایی بخوای بتونی بری.
بله.
من باید با یه جایی هماهنگ کنم، اجازه بگیرم.
حتما.
اگه گفتن نمیشه ببریش، من میام. متشکرم ازت.
میشه
خدا رشد. ممنونم ازت عیسی سعید.
خیلی ممنون.
خیلی خوش گذشت با تو. ان شاءالله خدا حفظت کنه.
ان شاءالله.
خانواده تو، عزیزان تو و ممنونم ازت. ان
شاءالله.
خیلی خوب. عیسی سعید از کشور مالاوی، 30 ساله متأهل و سنی بوده تا 14-15 سالگی، بعد شیعه میشه و 6 سال ایرانه، درس میخونه، تو این وسط کار تبلیغی هم انجام میده، میره و برمیگرده. به قول خودش شاید یه سال دیگه هم نهایتاً دوباره برگرده برای همیشه به آفریقا، برای اینکه خدمت کنه به اسلام و قرآن. من یه صلوات میفرستم، شما هم که اینجا هستید، همکارای خوبم و همه بیننده ها هر جا، صلوات رو بفرستیم برای سلامتی همه کسایی که مهمون ما ایرانی ها هستن، همه مسلمان ها، همه آفریقایی ها و همه دوستان مثل عیسی سعید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب 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 یا رب
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از صفات بسیار برجسته و فوق‌العاده عفت در پاک دامنی هست، یعنی اینکه انسان دامنش به شهوات جنسی آلوده نشه و خود رو از نگاه چشم، نگاه روابط نامشروع نگه داره، که اینم واقعا در جاجای کتاب آسمانی قرآن نمونه های آمده. حضرت مریم علی نبی جنا و آلهی و علی مریم علیها السلام بانوی پاکی بود که خدای متعال در شأن او فرموده ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یکی از شخصیت هایی که خودش رو حفظ کرد در بحران ها و خطرهای فوق العاده حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام است، که با اینکه در معرض جدی گناه قرار گرفت ولی از خدای متعال کمک خواست و خدای متعال هم کمک کرد. البته این نکته قرآنی مهم است که فکر نکنیم خودمون منهای توفیقات الهی و کمک الهی میتونیم از گرداب گناه نجات پیدا بکنیم. یکی از چیزهایی که میتونه ما رو از گردابها نجات بده استغفار، صلوات، ذکر بلند لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیمه. از امیر المومنین علی علیه السلام سوال کردن که معنی لا حول ولا قوة الا بالله چیه؟ فرمودن لا حول لنا عن المعاصی ولا قوة لنا على الطاعة الا بالله، یعنی بین ما و گناه حائل نمیشود، مانعی که میتونه ما رو از گناه حفظ بکنه مگر خدا، و ما توان بر انجام واجبات توفیقات الهی رو نداریم مگر با کمک و یاری خدای متعال. یعنی هم در ترک گناه و هم انجام وظیفه بی نهایت باید از خدای متعال کمک بگیریم. برضا درباره حضرت یوسف علیه السلام هم داریم که حضرت یوسف میفرماد و ما امرئ نفسی، من خودم رو تبرئه نمی کنم، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. طبع بشر و نفس حیوانی و طبیعی بشر به سوی بدی ها امر میکنه مگر اینکه خدا بهمون رحم بکنه. باز در جای دیگه خدای متعال میفرماد کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، یعنی ما سوء و فحشا را منصرف کردیم، برگرداندیم از حضرت یوسف علیه السلام و او از بندگان مخلص و پاکیزه و خالص شده ما بوده. لذا شما میبینید در خلوتترین جا وقتی که زلیخا امکانات گناه رو فراهم کرد برای خودش و حضرت یوسف علیه السلام، بوتی در اون خلوت خانه بود که پارچه رو اون بوت انداخت، گفت من از خدای خودم خجالت میکشم. حضرت یوسف علیه السلام فرمودن که تو از یک بوت خیالی و خدای خیالی خجالت میکشی، من از خدای واقعی خجالت نکشم، از خدا کمک میخوام، و خدام رو کمک کرد، از دست زلیخا نجات پیدا کرد، که زلیخا مقاومت کرد، پیراهنش رو کشید، پیراهنش پاره شد، ولی او فرار کرد و یک عمری خدای متعال او رو ستایش کرده به عنوان انسان پاک دامن، انسان عفیف. در روایت داریم که اگر کسی علاقه به یک نامحرمی پیدا بکنه ولی عفت ببرزه و مقاومت بکنه مات شهیدا، در حکم شهیده، یعنی بر نفسش و شهواتش و هوا هوسش پیروز شده. لذا حضرت یوسف علیه السلام به عنوان یک انسان وارسته و پاک دامن و مورد ستایش خدای متعال و الگو برای عالم میتونه باشه. تو روایت داریم که در روز قیامت بعضی ها رو میارن میگن چرا شما رابطه نامشروع داشتی؟ چرا خودت به گناه معصیت انداختی؟ میگه من زیبا بودم، جلوه‌گری داشتم، خاطرخواه داشتم. افراد یوسف صدیق رو میارن، او خجالت میکشه، میگه من زیبا بودم. میگن یوسف صدیق همه امکانات براش فراهم بود ولی گناه نکرد. اینا هیچ توجیهی نمیشه که محیط خرابه، نمیدونم امکانات کمه، چنین چنانه برای ترک گناه. لذا اگر کسی به خدا پناهنده بشه و جدی مقاومت بکنه در ترک گناه، خدای متعال رو کمک خواهد کرد و از گناه گناه او رو حفظ میکنه. یکی از بالاترین صفات برجسته هر انسان با تقوا پاکدامنی و حفظ نگاه و بدن خودش از شهوات نفسانی هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، بیننده های عزیز ویژه برنامه ماهترین شبکه جهانی ولایت، دیگه رسیدیم به واپسین دقایق. یه بخشی رو میگذاریم برای بعد از خداحافظی من و آقاهای عزیز و یه بخشی رو الان با تها جان هستیم، فضای مجازی، مرور برخی تازه ها یا برخی تصاویر یا اطلاعاتی که همیشه جذابن و جالبن. و میخوام عرض بکنم که اگه نکته ای حتی در مورد فضای مجازی شبکه ولایت دارید، آقای یزدانی خودشون مسئولیت دارن تو اون بخش و میتونید حرفاتون رو مطرح بفرمایید، انتقادی، پیشنهادی، مثلا یه بخشی رو توی پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه جهانی ولایت یا سایت شبکه جهانی ولایت دیدید، خوشتون اومده یا بدتون اومده، همه حرفای این گونه رو هم میتونید با آقای یزدانی و همکارانشون مطرح بفرمایید. من سکوت کنم الان بهتره، ببینیم که تاها برامون چه داره در این کامپیوتر رومیزی، رایانه رومیزی. سلام مجدد.
سلام علیکم. عرض کنم که چون وقت کمه من از شما یه نظری بپرسم. اول یه جشنواره رو معرفی کنیم مختص فضای مجازی یا بریم یا طلبه پزشکی؟
اون جشنواره نه، جشنواره هم خوبه، چرا که نه. آره با این شروع کن.
بریم. جشنواره مجازی تا آسمان در سیستان و بلوچستان برگزار میشه. آیه حسین مسگرانی مدیر کل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفتن که این جشنواره در بخش‌های قرائت قرآن، مناجات خوانی، داستان‌های قرآنی، خوشنویسی و گرافیک شد 5 بخش برگزار میشه. در بخش خوشنویسی و گرافیک بعد از ارسال عکس باید خوشنویسی و گرافیک خودشون رو از اصل اثر رو هم ارسال کنن.
بله.
در بخش صوتی حد اکثر 1 اثر، در بخش تصویری حد اکثر 2 اثر میتونن به دبیرخانه ارسال کنن. مناجات خوانی و قرائت قرآن صرفا ویژه آقایون برگزار میشه و دعا و مناجات خوانی با ارسال قرائتی از دعای فرج یا فرازی از ادعیه ها و مناجات های قرآنی. در بخش داستان هنرمند باید داستان خودش رو حد اکثر در یک فایل صوتی 5 قسمتی خوانش کنه.
بله.
که موضوع باید قصص قرآنی باشه. در بخش خوشنویسی هم باید آیات سوره مبارکه قدر، آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، احادیث مربوط به این ماه مبارک و لیالی قدر باشه، اشعار میلاد امام حسن مشتاق علیه السلام و شهادت حضرت امیر هم میتونه به صورت نسلیق و نسلیق شکسته باشه. در رشته گرافیک باید با موضوع فضائل اخلاقی باشه، فضائل و رضائل، رضائل غیبت، حسد، تهمت و دروغ. فضائل شد و 4 رذیله غیبت و حسد، تهمت و دروغ.
دیگه مطالب پزشکی نمیرسیم، بریم متاسفانه و زمانمون تموم شد.
من یک جمله کوتاه، امشب توفیق داریم با دوستانم بریم مسجد مقدس جمع کردن به خاطر اون فعالیت رسانه‌ای که داریم، به نیابت از همه بینندگان به خصوص مهمان عزیزمون که آزرده شدن از مطلبی که گفتند، نمازهای تهیت و نماز امام زمان رو انشاءالله به جا خواهم آورد.
خیلی متشکرم، پیش و پیش قبول باشه. تاج ممنون هستم.
ما رو هم دعا کنید.
سلامت باشید و شما مردم عزیز ما رو خیلی دعا کنید. دعا گوتونیم اگه قابل باشیم. بریم سراغ بخش پایانی و انشاءالله فردا همینجا خدمت شما خواهم رسید. التماس دعا.
الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، عرض احترام خدمت همه روزداران عزیز در این ماه مبارک، ماه آسمانی در برنامه ماهترین. در خدمت شما هستم با ارائه یک سری از روش‌ها و راهکارهای ساده برای افزایش سیستم ایمنی برای پیشگیری از بیماری کرونا و یا هر بیماری واگیردار دیگری که در یک مقطع زمانی ممکنه که شامل حال شما بشه، شیوعش بیشتر بشه، خصوصا از این بیماری‌هایی که شیوع سریع داره، قدرت انتقال بالا داره، که این بیماری هم شامل همین بیماری‌ها میشه. خب در مورد اصلاح سته ضروری ششگانه سلامتی بخش با هم صحبت کردید. چه کار کنیم که بدن خودمون رو با مواردی که در اطراف ما هست و زندگی ما رو مدیریت میکنه، مثل خوردنها، آشامیدن ما، مثل خواب و بیداری ما، مثل ورزش کردن و آب و هوای اطراف ما و حالات روحی روانی ما. و این قسمت میخوایم در مورد آخرین از این ششگانه سلامتی بخش با هم صحبت بکنیم و تقریبا آخرین راهکاری که برای پیشگیری ها داریم این مقطع رو با هم صحبت بکنیم، روش های پاکسازی بدن هست. بدون شک طب نوین و طب سنتی همه متفق القولند هر بدنی که پاک تر است از سموم، زوائد، مواد امتلاعی، رطوبت‌های زائد و غیره، ایمنی قوی تری داره و سلامتش ماندگار تره. هر بدنی که انباشتگی چه طولانی مدت داره، یعنی امتلاعهای قدیم، و چه انباشتگی جدید داره، امتلاع عارضی، امتلاع جدید مثل پرخوری‌های زیاد و یا پاک نشدن بدن از سمومی که بعد از استفاده از مواد غذایی، خوراکی، هوا، استنشاق غیره این سموم در بدن جمع میشن، قدرت پاکسازی بدن پایین باشه، بدن ایمنیش پایین میاد و به قولی بیماریزایی مواد بیماریزا روی این بدن بالا میره. خب ما چند اندام در بدن داریم که اندام‌های پاکسازی کننده در نظر گرفته میشن. یکی از مهمترین این اندام‌ها که شما هم زیاد باش سر و کار دارید و شاید تا به پاکسازی فکر میکنیم زود همه ذهنا به سمتش میره، روده ها هستن. اگر روده ها انباشتگی از مواد زائد دفعی از فضولات پیدا بکنند و نتونند به موقع خودشون رو از شر این مواد زائد خلاص کنند، سم در بدن تجمع پیدا میکنه، تقلیز میشه، بازجذب میشه و باعث میشه مواد زائد به بدن و چرخه گردش خون و ساخت اخلاط برگردن و شما بیمارتر بشید. بنابراین یه راهکار خیلی مهم در این بیماری اینه که حرکت روده های خودتون رو طبیعی و در حالت متعادل نگه دارید. حتی بسیاری از مواقع شیوع بیماری ها توصیه میشه که یه اسهال خیلی ملایم، یه لینت بخشی خیلی ملایم در فصل شیوع بیماری بر خودتون ایجاد کنید و فصل پاکسازی بدن، مثلا اول بهار و غیره که ما شروع ساخت سیستم ایمنی رو و تقویت ایمنی رو در این فصل داریم، تا باعث بشه اون قدیمی ها که موندن یا در واقع خلل و فرج مجاری در واقع دفعی باقی موندن از سموم و زوائد پاک بشه، خالی بشه و بدن شما آماده بشه برای اینکه حالا با یک حرکت طبیعی روده هم از بیماری خلاص بشه. اما حتما و بدون شک داشتن یبوست، چند روز یک بار کار کردن شکم و روده ها و یا اینکه ناکافی و بیکیفیت بودن عمل دفع منجر میشه که شما به بیماری مستعدتر بشید و بدنتون از سموم انباشته بشه و بیماری در اون بیشتر نفوذ کنه و یا شاید بیشتر دوام پیدا بکنه. خب یه راهکار خیلی ساده همون راهکارهایی هست که در مورد تغذیه گفتیم. پرخوری ها، درهمخوری ها، آشفت خاری ها، رعایت نکردن ترکیب مزاجی غذایی، همه اینا باعث میشه که گوارش شما تنبل، خسته و کند بشه و به همین دلیل روده های شما خوب کار نکنه و مواد فضولی زیاد و پرحجمی در این وارد بشه که توان دفع کامل او رو پیدا نکنه و بدن شما مسمومتر بشه، پس در مقابل بیماری آسیب پذیرتر بشه. پس با رعایت اصول تغذیه که تو برنامه‌های قبلی گفتیم، یک راهکار خیلی مؤثر و کاربردی برای اینکه نگذارید یبوست در شما ایجاد بشه. راهکار دوم اینه که شما ورزش داشته باشید. شاید آسان‌ترین، راحت‌ترین و کاربردی‌ترین کار برای شما اینه که با یک تحرک مناسب روزانه روده های خودتون رو هم به تحرک وادار کنید. بنابراین یک ساعت مناسب و تقریبا ثابتی در روز شما در عمل دفع رو انجام بدید، روده ها رو پاکسازی کنید و بدنتون از شر سمومی که نباید باز جذب بشه در بدن خلاص کنید. آب کافی نوشیدن هم در این میان خیلی موثره. در این فصل گفتیم مایعات گرم زیاد بنوشید، فصل شیوع کرونا منظورم هست و فصل شیوع بیماری‌های واگیردار از نوع آنفولانزای ویروسی. مایعات گرم زیاد بنوشید. مایعات گرم باعث میشه که جریان پیدا کردن مواد دفعی راحت‌تر بشه و دفع شما آسان‌تر بشه. من این میان میتونید از بعضی از موادی که حالا غذایی دوایی هستن و یا دواهای خیلی ملایم و کم کیفیت هستن هم استفاده کنید. مثلا یادتون باشه در مورد انجیر قبلا اشاره کردیم که اگر شما انجیر خوردن رو به عنوان یک میان وعده یا یک میوه خشک در عادات غذایتون داشته باشید به شما کمک میکنه. در مورد آلو بخارا، آلو اضافه کردن به غذاها هم قبلا اشاره کردیم که یکی از کمک‌هایی که می‌کنه که سیستم گوارش شما رو از یه سری سموم پاک می‌کنه و عملیات دفع شما رو آسان‌تر می‌کنه. حالا بنا به اینکه طبع شما گرم‌تر هست، گوارش شما گرمه، به ملین خنک بیشتر سازگاری داره یا گوارش سرده با ملین‌های گرم بیشتر سازگاری داره، می‌تونید از انجیر یا آلو استفاده بکنید. این یه ملین کاملا غذایی میوه های خوراکی هست و میتونید ازش استفاده کنید و روده رو راه بندازید. یا میتونید از همون شربت های گرمی که گفتیم گاهی وقت ها میتونید خاکشیر به اون اضافه کنید یا تخم بالنگو بهش اضافه کنید. یعنی داروهای خیلی ملایم و مورد استفاده خانگی و به صورت داغ ناشتایی، یعنی یا باش افطار کنید در این ایام و یا اول سحری وقتی بیدار شدید از خواب ابتدا استفاده بکنید که یک نظمی برای حرکت گوارش شما ایجاد بکنیم. این هم از راهکارهای خیلی ساده هست و یادتون باشه هر چه که بتونید روده خودتون رو سبک نگه دارید، یعنی حتی اگر قبل از این ایام بیماری یک بار همیشه کار میکرد، الان کاری کنید که مثلا دو بار کار کنید، سه بار کار کنید، شما به سلامت خودتون خدمت کردید به شرط اون که بیمارگونه خودتون رو به حالت اسهالی وادار نکنید. توی پاکسازی های بدن غیر از روده ها ما با اندام های دیگری هم سر و کار داریم. یکی دیگه از اندام های مهم پاکسازی بدن کلیه ها هستند. تو این ایام کلیه ها باید کارکردش خیلی خوب و فعال باقی بمونه. اگر که از مخاطبین عزیز برنامه محترین در سال گذشته هم باشید، یادتون هست که ما قبلا اشاره کردیم که مخصوصا در ایام روزه‌داری، خصوصا اگر فصل گرما هم باشه، تقلیز رطوبت‌های داخل بدن باعث میشه کارکرد کلیه مقدار افت پیدا بکنه و هرچه ادرار شما غلیظ بشه، خیلی زرد بشه، سوزناک بشه یا کم حجم بشه، نشونه اینه که بدن شما گرفتار کم آبی شده و کم آبی خصوصا ماه رمضان هست، شیوع بیماری کرونا هم هست، خیلی میتونه برای شما آسیب زا باشه. شاید اصلا یکی از مواردی که باعث شد به برخی از افرادی که گرفتار بیماری کرونا شدن توصیه کنن که روزه نگیرند این باشه که میترسند از اینکه بدن کم آب بشه و استعداد بیماری برگرده یا تشدید بشه، بیماریش قوی تر بشه. آب کافی بدن خیلی در این بیماری مهمه. حالا شما میخواید روزه هم بگیرید، پس یادتون باشه کلیه ها باید در طول زمان فعال نگه داشته بشه، در فاصله افطار تا زمان خواب و از زمان بیدار شدن برای سحری تا زمان اذان صبح به صورت برنامه ریزی شده که تداخل با هضم غذا پیدا نکنه مصرف مایعات خودتون رو مدیریت کنید. آب نوشیدن مکرر خصوصا به صورت گرم میتونه به بدن شما کمک بکنه تا یک بدن سالم، کلیه خوب و دفع سموم و فضولات کافی در زمان مناسب داشته باشید. یکی دیگه از سوالاتی که در این ایام مطرح میشه و در مورد در واقع آداب پاکسازی هست، استفاده از استحمام و حمام کردن. آیا حمام زیاد بریم، کم بریم، طولانی بریم، کوتاه بریم؟ چطوری میتونیم ایمنی بدن رو بالا ببریم، بیش از حد بیمار نشیم، مخصوصا این بیماری کرونا رو؟ و این آداب استحمام چطور هست؟ یادتون باشه دو تا نکته میگم. یکی اینی که حمام های طولانی و خسته کننده، مثل همون ورزش طولانی و خسته کننده که قبلا در موردش صحبت کردیم، ایمنی بدن رو کاهش میده. بنابراین سونا رفتن های ساعتی، استخرهای طولانی، استحمام های اینطوری رو اصلا تو این ایام توصیه نمی کنیم. اما استحمام کوتاه در حد متعارف که رعایت سردی گرمی بدن درش شده باشه، یعنی استفاده از بیش از حد از آب خیلی داغ و جوشان یا استفاده از آب سرد بیش از حد نباشه، بدن شما رو در مقابل بیماری ایمن میکنه، به پاکسازی بدن شما از سموم کمک میکنه، هر سطح پوست رو پاک کنید ایمنی بدن شما قوی تر میشه. و همچنین مراقب باشید بعد از خارج شدن از حمام از سر و پاها خوب مراقبت کنید، خصوصا باد خوردن به موهای خیس، به بدن مرطوب، سرما رسوندن به کف پاها باعث میشه ایمنی بدن افت پیدا کنه، خصوصا در مورد بیماری های نزل، زکام، سرماخوردگی و از جمله بیماری کرونا. پس خوب از بدن مراقبت کنید، حمام کوتاه داشته باشید، به ایمنی بدن شما کمک میکنه. خدا یار و نگهدار شما.
به سوی خودت.